بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از عاشورا تا ظهور، 18 مهر ماه 94، دانشگاه مراغه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود خدا و برکات خدا و تحیات خدا بر شما دانشجویان و دانشگاهیان عزیز. من جا داره این ایام رو که ایام عید ولایت قدیر بوده محضر شما تبریک عرض بکنم و تسلیت به دو مناسبتی که شهادت هموطنانمون در فاجعه منا و بقیه مسلمانان و همچنین تبریک و تسلیتش شهادت سردار همدانی در سوریه که حقیقتا اگر نمی بودن امثال ایشون که دفاع بکنن از کیان اسلام و کشورمون در بیرون مرزها، ما باید با دشمنان تو خونه می جنگیدیم. یه واقعیت. نیاز نیست آدم دین داشته باشه، آدم عقل داشته باشه هم نمی فهمه. موضوع بحثی که بنده قرار پیرامون اون مصدق اوقات شما بشم، من مصدق میشم، اون مطالب که میخوام میگم مطالب مهمیه. بحث پیرامون همونطور که جلسه مشخص کردن عاشورا تا ظهوره. لطفی هم بکنند بر بنده آب گرم بیاری تا بکش جواب بده سخنرانی. دیگه پیر شدیم، مال جوونی هم بود، داد و بیداد میکردیم، الان دیگه هر دست رفت. خب محضر شما عرض بکنم، این بحث ریشه داره و مهمه، چون اگر اینو درست شما بفهمید بسیاری از مسائل دنیا رو میتونید تحلیل درست بکنید و جایگاه خودتون رو خوب پیدا کنید. یکی از مشکلاتی که امروز جوانای ما دارن اینه که جایگاه خودشون رو نمیدونن و هویت ندارن. این خیلی بده. چرا هویت ندارن؟ چون من بد عمل کردم. اگه من درست عمل میکردم به شما میگفتم جایگاه ملی شما و جایگاه مذهبی شما کجاست، امروز گم نمودی. اگر شما میبینی یه نفر میتونه به دست جوان ما رو بگیره ببره به هر ناکجا آبادی، این همه فرقه تو دنیا دارن جذب میکنن، تو همین کشور خودمون صد و خورده فرقه داره کار میکنه. میبینی چرا؟ چون ما اصل و اون بچه رو با اصل ماجرا آشنا نکردیم. دست شما یه دونه کافیه، حالا دو تا بذار دیگه. دستش هم به این گفتم، به فلانی گفتم برو کلا بیا رفت با سر طرف آورد. چرا نه صلوات میفرستن صدا نمیره اون وقت؟ تصویر تازه. آه. سلام علیکم خدمت شما که اون ولی. آره برای اینکه بفهمم من دیدید یه صلوات دیگه بفرستید ببینم شما. نه دست میزن قاطی هن اینه، حالا ولش کن بفهمن دوزاری دسته دوزاریش میفته. خب حالا این نعمت نصیب شما شده، دارید ما رو میبینید، قدر رو دونید. چه آدم خودشیفته ای. بله این که یه نفر میاد دست بچه ما رو میگیره بلند میشه میبره، این به خاطر اینکه این جایگاه خودشه. آدمی که به جا بند باشه نمیتونه ببریش، چون اینجا رو محکم چسبیده. اما آدمی که گمه، آدمی که هویت نداره، با کوچکترین چیزی میشه بردش. ببینید عزیزان بزرگواران، ما 37-8 سال انقلاب کردیم، داریم هزینه میدیم به معنی واقعی کلام. جلو کل دنیا وایستادیم. طبعا اگر جلو اینا وای نمیستادیم این هزینه های ظاهری رو چیه نمیدادیم به این شکل. البته اینجا مخفول نماند بی انصافیه که بخش قابل توجه از پیشرفت بومی که امروز ما دادیم و داریم نتیجه همین استقلال است. و الا مثلا شما میدونید که مصر یه کشوری که خیلی به ایران شبیه، به لحاظ مختلف به ایران شبیه. یه لطفی هم کنید صدا هم برای لپتاپ من بیارید چون لازم داره. خیلی شبیه، تقریبا جمعیتش شبیه ماست، از ما بیشتر، البته 80 85 میلیونه. به لحاظ جغرافیایی تو خاورمیانه، به لحاظ خدمت شما عرض بکنم قومیت‌های مختلفی که داره، به لحاظ تاریخی و تمدنی که داره، مصر و ایران از کشورهای متمدن دنیا محسوب میشن. اینا رو که کنار هم می‌چینیم خیلی شبیه ماست. اما شما در واقع می‌بینید که مصری که با آمریکا هیچ مشکلی نداشته، با اسرائیل هیچ مشکلی نداشته، کمپ دیوید رو امضا کرده، در یک جاهای دوچار مشکل جدی شده. اونم کجاست؟ اونجایی که شما می‌بینید که مثالش من برای شما بذارم و از زبان خود لپتاپ منم اگه بس کنید بد نیست. ما که اینو وصل کردیم. این لپتاپ کی بلده وصل کنه؟ دکمش هستی که؟ خواهم کنترلش هستی که؟ آه وصل دستشون. چون اینو من زدم خواستم کلیپ براتون باشه کنم، برای اینکه وقت تلف نشه من بهتون بگم این کلیپ مال شبکه الجزیره است. من اینو زدم شما باید بس کنید. بله مال شبکه الجزیره است، خوب دقت کنید. شبکه الجزیره شبکه قطریه، مجری خیلی خاصیه. کیه؟ مجری که مدافع جبهه النصره بود و با فرمانده جبهه النصره این تکفیری ها مصاحبه کرد. کیو دعوت کردن؟ آقای پتروس غالی، دبیر کل اسبق سازمان ملل. خب بعد محضر شما عرض بکنم که یه نفر از سودان زنگ زده، یعنی نگاه کن کل جهان اسلام درگیره، یه نفرم از سودان زنگ زده. چی کار داره؟ یه سوال داره از مهمان برنامه. تو این برنامه ازش میپرسه، میگه آقا ما و ایران خیلی شبیه همین. شما 30 خورده سال پیش اومدی معاهده کمپ دیوید امضا کردید، صلح مصر با اسرائیل، به همه لحاظ هم شبیه. ایران بعد اون ماجرا، ایران همزمان 8 سال جنگ داشته، بعد اونم تقریبا همیشه تحریم بوده. ما نه تنها جنگ نداشتیم، تحریم هم نبودیم، کمک های امریکا هم چی؟ دریافت میکردیم. اما با این وجود الان ایران کجاست؟ ما کجاییم؟ ایران موشک فرستاده هوا، ایران به لحاظ تکنولوژی به جای رسه. به من بگو مصر کجاست؟ بعد این آقای پتروس خالی وقتی میخواد بگه، میگه ما تو خیلی چیزا پیشرفت کردیم. موجی میگه بگو دو تاشو بهم بگو. موجی ضد شیعه است خودشا، موجی خودش ضد ایرانه. میگه دو تاشو بهم بگو ببینم فقط. تو دو تا نمونه شو. میگه تو خیلی چیزا، توی نزدیکی به غرب، توی صلحی که تو مدیترانه به وجود اومده. میگه چرت و پرت نگو. پیشرفت به کجا؟ الا برا به سمت پشت. یه چیز بگو به در دروغ منون بخوره. یعنی میخوام بگم این مقاومت درسته هزینه داشته، اما دنیوی هم حتی برای ما خوب بوده. اما میخوام دنبال این یکم واقع گرانه نگاه کنم. شما میگی برای ما هزینه داشته، ما تحریم شد. طبعا اگر ما با آمریکا سرشاخ نمیشدیم، این درد سر نداشتیم، تحریم نبود. قبل انقلاب خودشون اومدن برای ما نیروگاه اتمی زدن، نمیدونم ژاردنارم آمریکا تو منطقه بود، این F-14 که خودش سوار بود به ما هم داد. پس اینجا جوون من نباید بفهمه بابت چی داره هزینه میده. بی انصافیه دیگه. تو بهش نگی بابت چه هزینه داره میده، بعد انتظار داشته باشی اینا رو بفهمه. دیگه یه آپشن رو این نصب نیستش که موقع به دنیا اومدن روش باشه همینجوری بعدن بفهمه. نداره همچین چیزی. فکر می‌کنم بعضی فکر می‌کنه دیفالت آدماس باید خودشون بفهمن. مثلا نرم افزار آپدیت میشه. نه. این نیستش. اول شما این کلیپو ببینید. حیدر از سودان. من 2 سال پیش صوتی خواستم برای اینجا. تماس گیرنده آقای هدم که به مهمان آنها تا موقعی که این اتفاق بیفته ما مجبور از روش های تخیلی استفاده کنیم. تماس گیرنده آقای هدم میگه به مهمان گرامی خوش آمد میگویم. سوالم رو واضح و به صورت مقایسه ای مطرح میکنم. سی سال از معاهده کمپ دیوید گذشته، مصر 30 سال در صلح بوده، در حالی که الان نسبت به وضع داخلی و پیشرفت کم بوده جدی وجود دارد. در مقابل 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. نمی‌خوام. کافیه. درازشم خودم وارد عمل بشم. در مقابل 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، در حالی که 8 سال تو جنگ بوده، بقیه‌اش هم تو محاصره اقتصادی بوده. و ببینید امروز که ایران ماهواره و موشک می‌فرسته فضا. میگه صاروخ الی الفضا، موشک داره میفرسته آسمون. مجری تکرار، عین وصلت مصر بعد 30 آمن. به ما بگید که مصر بعد از مصر این قطع کردن باز دوباره. نه خب این مصر خودم این باز بشه این قطع میشه. تکنولوژی اینا خب سوت میکشه اینجوری. خب حالا ببینیم چی میشه. حالا دیگه مشکل صوتی مشکل جمهوری اسلامی حلم نخواهد شد تا خود ظهور. بعد میگه اما مصر بعد 30 سال به من بگو به کجا رسیده. مجری حرف اینو تکرار میکنه، اینا وصلت مصر بعد از 30 عام. در مقایسه با ایران که امروز به فضا رسیده، چند سال تو جنگ بوده، تقریبا بین دو کشور از جهات زیادی مثل موقعیت جغرافیایی، تاریخ، تمدن و غیره شباهت وجود داره. نگه این مقایسه مع الفارق هم نیست، این دو تا کشور با هم شبیه هن. بین البلدین میگه بین دو تا بلد، بین دو تا کشور شباهت هم هست. پتروس خالی، مصر در بسیاری از زمین ها پیشرفت کرده. حرف مجری گوش کنید، علل ورا به پشت پیشرفت کرده. کجا؟ لا علل امام، نه به سوی جلو. مجری میگه تو چی؟ تو فضا؟ نه خوب بودیم، چه نسبت به اندیشه جدید، چه نسبت به نزدیکی به جهان غرب و راهکارهای جدید برای برپایی وحدت و اتحاد در دریای مدیترانه. مجری اینا فقط شعاره. پتروس غالیب بگذار از این، دبیر کل سازمان ملل بوده، بذارید از شعار شروع کنیم. شعاره که تحقق میابد، مثلا 37 سال شعار رو دیاره. موجه باید از پیشرفت صحبت کنه، یه چیزی بگو که به درد دو لقمه نون بخوره. یعنی شما اینجوری نگاه نکنید که یه دونه موشک، آزمایش موشکی میکنید اثرگذاری نداره. خیر، یک آزمایش موشکی ایران، یک موفقیت علمی که شما دانشجو میتونید رقم بزنید، اثرات سیاسی عجیب غریب داره. یه موشک فرستادی هوا برای ماهواره، اثرات فرهنگیش اینجا میده. یارو سودانی زنگ زده به شبکه الجزیره ضد شیعی ضد ایرانی، دبیرکل سازمان ملل رو نشوندن اونجا، یه مجری ضد شیعه ضد ایرانی داره اعتراف میکنه، دادش در اومده، میگه چرا ایران روز به روز داره پیشرفت میکنه. یعنی شما فقط اثر اقتصادی، نظامی، امنیتی یا مثلا تو فضا، حوزه فضا مثلا ارتباطی اینا نبینید، حوزه ارتباطاتش رو نبینید، این اثر فرهنگی داره. حالا سوال من اینه، ما 37 سال بابت چی داریم هزینه میدیم؟ چون نماز میخونیم؟ چون روزه میگیریم؟ چون حج میریم؟ چون عزاداری میکنیم برای امام حسین؟ مگه قبل انقلاب اینا نبود؟ بود یا نبود؟ بود آقا. مگه عربستان سعودی نماز نمیخونن، حج نمیرن، روزه نمیگیرن؟ مگه تو ترکیه این اتفاقا نمیفته؟ مگه اینا مسلمون نیستن؟ مشکل کجاست؟ مشکل یک مسئله است که از 37 سال پیش در ایران به وجود اومد. یک انتخاب. اون چی؟ اون دعوا سر اینه که یک شعار در بین مردم ایران بود. خدای خدای تا انقلابه مهدی از حضرت خمینی محافظ بفرم. وگرنه نه با نمازت مشکل داره، نه با روزت، و نه حتی با عزاداری با آقا عبدالله. قبل انقلاب هم عزاداری میکنن. از تو عزاداری که تو فوش بدی به یزید و معاویه، نه شما بگم، او هیچ چیز توش در نمیاد. خیالش راحت. از تو عزاداری گوش کن، صحبت از عاشورا تا ظهور موضوع جلسه، از تو عزاداری که از توش چی در بیاد، از تو عزاداری که از توش مخالفت شما با یزید، نه با یزیدی ها در بیاد، داستانش. امام حسین موقع وقتی ازش بیعت میخوان میگه چی میفرماد؟ میفرماد مثلی لا یبایع مثله، میگه یکی مثل من، مثل من بیعت نمیکنه با مثل اون. نمیفرماد من بیعت نمیکنم با اون، این که مشخصه. میگه یکی مثل حسین باشه با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. به من بگید ببینم یکی مثل یزید یعنی چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ بچه کش باشه مثل اسرائیل عربستان، اسلام را هدف رسیدن به قدرتش بکنه، هدف وسیله رو توجیه کنه، کسافتکاری کنه، اسلام پراگماتیست باشه، اسلام سکولار باشه، اسلام ماکیاولیست باشه، اسلامی که توش اخلاق جایگاهی نداره. اگه با این تو مشکل داشته باشی پدرتو در میره، و الا برو انقدر نماز بخون تو ایا صوفیه ترکیه، برو انقدر نماز بخون تا فنر کمرت در بره، دور خونه کربه انقدر بچرخ سرگیجه بگیری. اگه اومد سراغ تو بگه چرا داری این کارو میکنی؟ کاری نداره. با زمانی که سرکنسول انگلیس تو یکی از شهرهای جنوبی ما اومد مستقر شد، گوش کن، اولین روزش بود یه صدای اذان شنید، ترسید، گفت این چیه؟ صدای اذانم بلنگو نبود، اون موقع هم زنده میگفتن مردم، صدای یعنی عادی طرف بود. گفت داره مردم رو دعوت میکنه به عبادت خدا. گفت برای منافع بریتانیا خبر داره؟ خطر داره؟ گفت نه. گفت ولش کن، بذار تا انقدر بگه تا جونش درات. اما اگر از تو دل این اسلامی در بیاد که بخواد چی؟ به یه حکومت جهانی فکر کنه. اسلامی که بگه من با ظلم مشکل دارم. حتی شما دم از امام مهدی بزنید، اما انتظار شما منفعلانه باشه، شما مشکلی نداره. انتظاری که بگو بشین یه روزی قرار امام مهدی به دنیا بیاد. که خیلی هم مسلمان ها همین نظر دارن، یا بشین خودش میاد. میگه با این مشکل نداره، اگه میخواست خودش بیاد 1170 سال خودش میومد. اما انتظاری که بگه من منتظر، کسی که منتظر خورشیده تاریکی صبر نمیکنه، وای میسته تو تاریکی ولو شمع روشن میکنه، این خطرناک. این یعنی نور دوست داره. کسی که نور دوست داشته باشه همه چی رو میریزه به هم. شما فرض بکنید ایران با این توانمندی که امروز داره، این واقعیت من به شما بگم عزیزان، ما تو یه سری از تو اوضاع واقعا توانمند شدیم، به نقطه رهایی رسیدیم، دیگه نمیتونن بزننمون، دیگه نظامی نمیتونن بزننمون. چرا؟ چون تو حوزه نظامی ما قدر شدیم. میتونن بزنن، جنگو میتونن شروع کنن، اما خاتمه دهندهش یقینا نیستن. میتونن شروع بکنن، اما باید به این فکر بکنن که 80,000 تا موشک اسرائیل رو شخم خواهد زد. اسرائیل برای اونا مهمه، میتونن بزنن، اما باید به این فکر بکنن که حزب الله لبنان اونجا حمله زمینی خواهد کرد به اسرائیل. میتونن بزنن، اما باید بدونن که شیعیان افغانستانی که امروز تحت عنوان لشکر فاطمیون تو سوریه دارن میجنگن، اینا حمله خواهند کرد به اسرائیل. میتونن بزنن، اما باید فکر اینا بکنن که تنگه هرمز بسته میشه، 40% نفت دنیا قطع میشه. میتونن بزنن، اما باب المندب بسته میشه، کشتیایی که بخوان از اروپا برن سمت شرق، باید کل قاره آفریقا رو دور بزنن. بله، تونستن که دکمه از همه میتونن بزنن. منم میتونم اینجا دعوا با شما شروع کنم، اما خاتمه دهندش من نیستم، شمایید. من میتونم با یه توهین اینجا به شما یه دعوایی رو درست بکنم، اما شما که خاتمه شده میتونن شروع کنن، اما تموم کنن. فکر میکنید چی شد آمریکا اومد گفت بیا بشین با هم صحبت کنیم؟ آمریکا پادشاه عمان فرستاد تو دولت قبل، نه تو دولت جدید، تا تو دو سال قبل آخر دولت قبل پادشاه عمان رو فرستاد به سمت ایران که آقا برو بگو من میخوام با ایران مذاکره کنم، من تو عراق گیر کردم، تو سوریه بیاد ماجرا بیاد هر کمک هم کنید فلان، سر بحث هسته‌ای بیاد. از تو دولت قبل داشت پیغام پس خواهم میفرسته، اون نیاز داشت مذاکره. بعد چی باعث شد تو بری بتونی بشینی پشت میز؟ سال 80 ما مذاکره کردیم، چه کوفتن بهمون ندن. چرا؟ من به شما میگم چون اینجا این بار تو سجیل دو داشتی، موشک لحظه سقوط، لحظه برخورد، وی لحظه برخوردش میشه 15,000 کیلومتر بر ساعت سرعتش. بچه‌هایی که اینجا مهندسی بخونن یا حداقل فیزیک دبیرستانشون خوب بوده میفهم 15,000 کیلومتر سرعت یعنی چی. خب این یعنی موشکی که با سر جدا شونده بارانی، یعنی وقتی نزدیک میشه به زمین یوهایی پخش میشه، میشه چند تا و دفاع موشکی نمیتونه بزنش، یکی دو تاش میتونه بزنه گنبد آهنی. این سقوط بکنه اصلا پدرش موشکی از جو خارج میشه، از جو خارج میشه برمیگره سقوط آزاد میکنه رو هدف. خب اینا کی ساخته؟ خودمون. هیچی ما هیچی نمیده، هیچ کس. همین روسا هم تا دلشون بخواد میبینیم مثلا یه S-300 میخواستن به ما بدن، پدرمونو در بردن. ای سخت سخت، یه نیروگاه اتمی بوشهر رو میخوان افتتاح کنه، چقدر کشش میدن. میبینید؟ اونا معلوم دنبال منافعشن. روسیه داره الان تو سوریه میزنه، نگران حرم از زینب حضرت رقیه که نیست. دنبال منافع چیه؟ خودش. این هوشمندی ایرانه که بیاد چیکار کنه؟ برای یه کسی دیگه مزیت سازی بکنه. ما توی فیزیکش میگیم بردارهای چی؟ همراستا. بیایم برای کسی که اصلا تو باغ نی، نمیگم دشمن ما سلزامن، با ما هم فکر حتی نیست، بیا بهش بگی که بیا تو این راستا این کارو کن. پیامبر تو ایامی که مشرکین در مکه بودن میخواست بره حج، راه افتاد سمت حج، مشرکین جلوش گرفتن گفتن ما راه نمیدیم تو مکه. پیامبر فرمود بابا من یه سری شتر دارم، بیام حج اینا رو قربانی میکنم، شما گوشتشو میخورید. شترام هم نگاه کنید از بهترین شترا بهترین گوشت دارن. یعنی برای اینکه بتونه حج انجام بده برای اینا چیکار کرد؟ مزیت سازی کرد. این باید ببین وقتی ما به اهل بیت میگیم سیاست العباد، شما سیاست مدار بودید، کجا باید نشون داده بشه؟ اینجور جاها باید ببینید. فکر کنید مثلا سیاست اگه به چلک و ببخشید بی اخلاقی و پدر سوختگی باشه، بله اینا اهل بیت ندارن، حضرت امیر فرموده که به این کارا بود، من خودم مکارترین فرد عربم، لازم نکرده. پس سیاست مدارین ساست العباد زیارت جامعه رو ما کجا باید ببینیم؟ اینجاست. پیامبر میاد مزیت سازی میکنه برای اونا. آی روسیه تو نگران این که دریای مدیترانه دست بدی؟ بسم الله بیا بجنگ. به من چه؟ چرا ما بیام همش از سوریه دفاع؟ بیا تو هم بزن. آخرین اخبار میگه تو حملات این یک هفته روسیه نیمی از توان لوجستیک داعش رو بینرفته. تو هفت روز. بسم الله تو بیا بزن. فوشاش هم روسیه بخوره. غیر اینه. غرب هم بیاد با روسیه. به ما بشون بقیر نگاه کن که. این هنره. امروز ما تو خوزستان نمی جنگیم. تو مرز خودمون نمی جنگیم. 37 سال پیش 35 سال پیش اینا جنگ و لب مرز ما شروع کردن. الان جنگ اومده لب مرز خودشون، سوریه هم مرز و اسرائیله. اونا اینو میفهمن. اونا اینا حجمشون رو چیکار کردن؟ مثل ما مثل کسی بودیم که تو بوکس یکی ضربه به سر میزنه که به دنده ها، به سینه میزنه تا طرف کار بیفته. ما سر رو خوب حفظ کردیم، دارن ضربه میزنن به کجا؟ به قلب. سخت خوب جلوی اینا وایستادیم، نرم وارد شدن. از درون دارن ما رو میزنن. خوب میدونن این از درون فرو پاشیدن اون موقعی که تو بشی همون آدمی که هویت دیگه نداری. دستتو ول کردی از دست بابات، از دست مامانت، گم میشی تو کوچه بازار. این هویت رو باید ازت بگیرن. استراتژیش هم استراتژی آنفولانزای نیویورکی بود. گفتن یه کاری کنید ایرانی ها از ایرانی بودن و شیعه بودن بیزار شن. ایرانی ها از ایرانی بودن و شیعه بودن خودشون چیکار کنن؟ بیزار شن. هر دوتا در دستور کار قرار گرفته. صبح تا شب تو این شبکه‌های اجتماعی میبینید شبهه، توهین، اتهام به چی؟ به مذهب تو داره وارد میشه. خب بعد این اتهامات هم از یه جنسی، یهو یه دونه متن داری میخونی 20 تا اتهامه، بعد سوادش هم نداری، ذهن متفرق میشه که میخواد هر 20 تا رو با هم جواب بده، توش میمونی. شما ورقه امتحانی تو دیدی وقتی سال 1 رو نمیتونی بنویسی، سال 2 رو داری جواب میدی، سال 3 که داری مینویسی یهو جواب سال 1 یادت میفته. چرا؟ چون ذهنت داره به اون میپردازه. یکی از بدترین کارا اینه که چیکار بکنی؟ ورقه رو یه بار هم خالیش رو یه بار اول تا آخر چیه؟ بخونی. استادم یادشون نمیمدن. اینا بگم استاده یاد بگیرن، شما ها یاد نگیرید. مثلا آقا شما جواب یه سوال رو روی سوال می نویسی؟ خب پشت ورقه هم جواب رو یه بار دیگه می نویسی، میبینی استاده دوبار نمره میدن بهش. خب نگفتم استاده یاد بگیرن کلا سرشون نره شما، نگفتم بده انجام بدید. من زمانی که دانشیم تموم شد انصافا من تقلب میرسوندم، چرا دروغ بگم؟ من تقلب نمیکردم. گیری هم که داشتم بیشتر بحث شرعیاتشون. مثلا با این مدرک میخوام نون بخوریم، شاید مثلا با اون مدرک هم الان نون نمیخورم، یعنی تقلبم میکردم میتونستم. بعد روزی که تموم شد یه کارمندی که دانشگاه خانومم بود، ایشون امکان نداشه که تقلبی بگیره و پوستتو نکنه. همونجا وای میسته صورت جلسه باید میشد. خودش میگفت، قسم میخورد، میگفت من لیسانس گرفتم یک دونه تقلب نکردم، به خاطرم آتیش میگیرم اینکه تقلب کنم. بعد من روزی که داشتم میرفتم به رئیس دانشگاه یه نامه نوشتم 14 تا روش تقلب رو لو دادم. بعد گفتم کسای بچه ها سایه منو با تیر میزدن، گفتم شما عرضه داشته باشید برید برای خودتون چیه روش جدید کشف کنید. الانم سر کلاسم میگم موقع امتحان میگم وظیفه من تقلب کردنه، کار شما هم چیه؟ تقلب گرفتن. کار شما تقلب کردن، نمیگم وظیفه از اون کار درسته، میتونید هر کی بهتر کارش انجام بده. یک نفر نمیتونه یه ای بپرس از بغلش، چون نه که خودم این کارو بودم. خب آره میدونم چه جوریش. بعد به این خانومه گفتم بهت بگم تو چند بار تا حالا برام تقلب رسوندی؟ گفت امکان نداره. گفتم ببین نه اینکه اصلا تقلب جلوت جمع کردیم که هیچ، دادیم تقلب خودت بردی رسوندی. داشت بالبال میزد، گفت مگه میشه؟ گفتم آره. گفت چه جوری؟ گفتم ماشین حسابیاتو بهت میدادم، گفت اینو بده به فلانی. من تموش گفت ماشین حساب من خودم صفرش کردم. تا عزیزم اینه که صفرش بکنی این تموم نمیشه، تو انسانی خوندی با ماشین حساب میونه نداشتی. خب این حافظه داره، بعد برش گرد اون سوراخه رو با خودکار فشار بدی تا ریست بشه، کل فرمولا جواب تستا همه رو بردی دادی. این یعنی آتیش. گفت میای دیگه، میای اینجا یه روز پرونده تو. و واقعا موقعی که رفتم مدرک لیسانسمو بگیرم اذیتم کرد، یعنی تا جایی که میتونست نیست، برو نمیدونم فلان، برو بهمان. آره اینجوری. حالا شما تقلب نکنید. ما گفتیم که چی؟ استادا یاد بگیرن یه وقت دارید اینا میان ماشین حساب میدن، آره ریستش کنید، اینا خیلی افخطن، چون اینا قدیمیه دیگه، اینا الان جدیدتراش اومده. بعد خدمت شما عرض بکنم اینه، ذهن متفرق میشه، یه شبهه برامه چی کار دارن آقا یه قفش؟ یه امام حسینی 1400 سال پیش شهید شده دنیا رفته، الان چی کار دارن باش؟ یکی گوش کن، چرا کسی نمیاد علی، گوش کن خیلی مثال خوبیه، چرا کسی نمیاد علی بودا مطلب بنویسه؟ چون بودا مرده، همیشه مردم با کسی مقابله میکنن که زنده است، این یه اصله، همیشه با کسی میجنگن که چی؟ زنده است و اثرگذار، چون بودا هیچ اثرگذاری نداره، اما حسین ابن علی اثرگذاری داره، چون امروز اگر حسین ابن علی نبود این تکفیری ها کل منطقه رو برای اینا گرفته بودن، کارشون رو راحت کردن. میدونی کی نمیذاره؟ اسم حسین بعد 1400 سال میگه مرقد خواهر حسین ابن علی علیه السلام اونجاست، من اونجا رو نمیذارم بگیر. میاد چیکار میکنه؟ ایدئولوژی رو میزنه. یهو میاد مثلا میگم حضرت رقیه اصلا وجود نداشته، چرا میاد اینو مطرح؟ چرا تو این سالها مطرح شد به صورت جدی؟ یو حضرت زینب میگن اون قبری که از ایشون توی مصر سندش چیه قوی تره، چرا؟ چون شیعه به لحاظ ایدئولوژی برای حفظ سوریه دیگه دلیلی نداشته باشه. ببین کجا رو داره میزنه، جنگش سخت نیست، مشت تو سرت نمیزنه که چشات داره میبینه، میزنه تو قلبت. اونا فهمیدن دلیل مقابله با تشیع نماز خوندن این چیزاش نیست، چون بقیه هم میخونن، دلیل مقابله با تشیع همین دوتا بحثه، عاشورا ظهور. از حسین علیه السلام هویت میگیره، مهدی بهش هدف میده. شیعه تا روزی که به حکومت آرمانی، بله من قبول دارم حکومت آرمانیه، اتوپیاس، به حکومت آرمانی مهدی موعود نرسه آروم نمیگیره. شما میگه آقا این حکومت آرمانی شاد نشدنی باشه، دینی نمیگه، عقلی میگه، حتی من عقلی پاسخ دارم براتون، اما همینو میگه، بازم میگم عیبی نداره، گفتم دینی جواب نمیدم. وجود یک نمره عالی اون بالا و یک نمودار مجانب که تو بارها بهش میل کنی اما هیچ وقت بهش نرسی، باعث میشه که تو همیشه برای پیشرفت چیه؟ جا داشته باشی. بی نهایت بهش میل میکنی اما هیچ وقت بهش نمیرسی. چیزی رو که بهش رسید میشه ازش گذشت. برای همین الگوی من و شما باید معصوم باشه، باید معصوم باشه. کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، حضرت ابراهیم رو میگه اسوه شماست، دو تا معصوم، دو نفر که به مقام بالاتر از پیامبری رسیدن، به مقام امامت رسیدن. انی جاعلو که للناس اماما، سوره بقره. اینقدر باید تو باید بی نهایت بتونی بهش میل بکنی اما بهش هیچ وقت نرسی. بی نهایت به معصوم میل بکنی میشه مثل عباس ابن علی، بی نهایت به امام حسین میل کرد اما امام حسین شده نه. این هدف هیچگاه نمیذاره. یکی از این اقلیت ها بود، من نمیگم چنان اقلیتی بود که بس بیشنه دیگه، بس خودم میخوام بگم، راهیان نور بود. من دانشگاه‌های استان سمنان رو برده بودیم راهیان نور، بعد ایشون اونجا شیعه شد. وقتی من ازش پرسیدم چرا، گفت من تو طلائیه دیدم هیچ پرندهی پرواز نمیکرد، حشره هم اونجا نبود، باد شروع کرد وزیدن، یه جایی هست یه بولدزری افتاده زدنش نصفه تو زمینه، خب یه گودالی باد میومد، اصلا این چفیار بشیدن دور سرشون مثل این بیابانگردا، فقط چشاشون بیرون بود، داشتن عزاداری میکردن. گفت من دیدم اونجا هم وسط اون بر بیابون برهوت شما امید دارید و دارید میگید که مهدی بیا، مهدی بیا، مهدی بیا. یه لحظه به خودم اومدم گفتم این ایدئولوژی رو نگاه کن، این ایدئولوژی توقف ناپذیره، این ایدئولوژی استاپ نداره، ایست نداره، قف نداره، به ایست هیچگاه این ایدئولوژی ته نداره. تو این ایدئولوژی چیزی تحت عنوان تهدید نیست، هر تهدید رو شما به فرصت تبدیل میکنید. غیر اینه، مثال برای شما میزنم، خوب دقت کنید، توی این ایدئولوژی نهایتش اینه که 14 سال بندازن تو زندان انفرادی دیگه. زندانبان حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، زندانبانش میگه من دیدم این آقا گوش وایستادن بیخ دیوار، بیخ در سلولش، دیدم داره با خدا راز و نیاز میکنه، خدایا به قول امروزش بگم دمت گرم، دست در نکنه. چند وقت بود دنبال یه فرصتی بودم خودم باشی و خودت، کسی مزاحم نشه، یه عبادت جانانه بکنه. زندان رو تبدیل میکنه فرصت. 70-80 نفر و 30,000 نفر آدم خور دوره کردن، یه جوری سناریو رو مینویسه یه جوری سناریو رو می‌نویسه. بعد 1400 سال مردم یه جوری میزنن تو سر و کله خودش، انگار ننه باباشون مرده، یه جوری هم فوش میدن به یزید انگار پدر کشتگی دارن باش. از این استادانه تر بنویسی؟ کتک بخوری اما پیروز چی؟ کجای دنیا؟ بسم الله اگه هست بیارید. نیست آقا، اونا اینو تشخیص دادن. و الا نه به خاطر نفت من و شماست. عربستان بیشتر از من و شما نفت داره. روزی 11 میلیون بشکه هم داره نفت میده. ما چقدر روزی چند بشکه نفت میدیم؟ 1 میلیون. تو 3 روز معادل 1 ماه ما نفت میفروشه. به خاطر اینا نیست. ورودشون هم تو عراق به خاطر نفت عراق نبود. ساده لوحن کسایی که اینجوری فکر میکنن، فقط این بود. آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نفت عراقو قبل از حمله به عراق هم داشتن. یه برنامه‌ای بود در زمان صدام به اسم نفت در برابر غذا. غذا میدادن، نفتو چیه؟ میگرفتن. خب الان باید اون غذا هم بدن. نفتو بخرن. چیز اضافه ترش هم باید بدن، چون میگن ما دولت عراق مشکلی نداریم. تمام اینا فکر بکنید. خطر اصلی برای این ایدئولوژی است. این ایدئولوژی که حتی گفتم اگه عقلی فکر بکنید، همین زمینی فکر بکنید، عقل رئال، عقل معاش به این فکر بکنه، میگه این آدم ها آدم های خطرناک هم با این ایدئولوژی. چرا؟ چون خدای رو میپرستن، اینا سر خم میکنن در مقابل کسی که دیده، بگید نمیشه، منتظر کسی هم هستن که بگید در جلوی چشم ها نیست، پس عملا در عمل ضرری نکردن. فهمید چی شد؟ در عمل هیچ ضرری نکرد، بلکه این امید به پرستش به اینا هویت داده، نمیترسن. یه فرانسوی اومد دفتر ما، شیعه هم نشد بگم من ایشو شیعه شد، نه ضد صهیونیست بود، میگه من موندم شما 30 خورده‌ای سال آخه چه جوری چلو کل دنیا وایسید؟ گفتم ما ایدئولوژیمون فرق داره. گفت چرا؟ گفتم ببین سرباز فرانسوی شما پخش میکنی در میره، اما سرباز ما میسته. گفت چرا میسته؟ گفتم آخه الگو داره. بعد اینام که میان به من رجوع میکنن، من مراقبم این نکاتو بگم، یه وقت خودمون پیچ و مهره مذهبمون رو وا نکنیم، بینو یاد بدیم. متوجه چی میگم؟ بعد مطمئن بشم طرف چی جوری و فلان اینا. یادم ضد صهیونیست که بارها تو فرانسه زندان افتاده، اذیتش کردن. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین عزیز من، ما چیزی داریم تحت عنوان ایثار، فداکاری. این کمتر تو سربازایی که برای دنیا میجنگن هست. کسی که معتقد به خداست این کارو میکنه. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی اینکه ماجرای شهدای خودم تعریفیام که طرف آب نمیخورد تا موقعی که به بغل دستش آب بدی. بعد اینو براش گفتم، خود تعجب کرده بود. بعد گفتم ببین این الگو میگیره از کی؟ از فردی به اسم عباس که وقتی رفته تو آب، تا زیر شکم اسبش رفته تو آب، دست میزنه آبو برمیداره بالا بخوره، درسته؟ عقل چی میگه؟ عقل امروز منش یا بخور اینجا آب بخوری، اونجا کمتر آب میخوری. دو، اینجا آب بخور انرژی بگیر، تو راه چیه؟ محکمتر برو فلانم. نخورد آبو ریخت. عبارت پاسخی که این آدم داد به من، تن منو لرزون. گفت واقعیه یا یه اسطوره مثل هرکوله؟ مثل هرکولی که یونانیا دارن، یه پهلوونی بوده. گفت واقع؟ گفتم نه آقا، واقعیه. دشمناش نقل کردن، همون کسایی که دست چپ و راستش رو قطع کردن، میگه دیدیم عباس این کار کرد، وگرنه اونجا کسی از ما نبود که. بعد گفت چرا پس تو فیسبوک براش صفحه نزدید؟ یعنی خیلی میگه پس چرا به دنیا معرفیش نمی‌کنید؟ گفت یه همچینو، میگه این اصلا انرژی گرفته بود این آدم. گفت اینو باید به کل دنیا معرفی کرد، این باید بشه نماد جنگیدن در مقابل صهیونیست‌ها. اصلا قاطی کرد یارو دیگه. خب بعد من تو دلم گفتم برای اینکه بیورزی، هیچ پاسخی جز این ندارم. راست میگفت یارو ژان دارک، یه زنی واسه جلو اون جنگیده فرانسوی. منو شما میشناسین اسمشو؟ فداکاری تا کجا؟ هلندی‌ها پیغام فرستادن برای ایران، جون مادرتون اون ماجرا پتروس از تو کتاباتون بردارید، چون مردم شما باعث میشه فکر کنم ما هلندی ها احمقیم، چون هیچکی باور نمیکنه که یه صدی که ترک برداشته سوراخ شده با یه انگوش بشه چیکار کرد نگردش. اون کسی که این داستانو گفته یا صد ندیده یا انگوش ندیده، نمیدونم چی ندیده. خب بعد آره دیگه قرقاتیه بابا. او یارو نگران بود. بعد من نمیدونم تو اسطوره عیسی رو فداکاری نداره که میری سوراخ یه پتروسی که وجود خارجی نداره؟ خود هلندی هم قبول ندارن. خود هلندی هم گفته نه کجا آوردید، ما نداریم اینو، تو جون مادرتون بردارید اینو، برای ما فوش درست میکنم. یعنی هلندی ها چه آدم های فلانی بودن، نادونی بودن، رفتن بچه هم. من خودم زمانی که این داستانو میخوندم تو مدرسه با خودم گفتم این چرا نرفت یه چوبی با سنگ بکوبه اون تو. همیشه با خودم فکر میکردم، یعنی من میفهمیدم، گفتم آقا معلم داره میگه تو باید گوش کن. داستان سر اینه، نداری مثلا حسین فهمیده وجود خارجی نداشته، بهنام محمودی وجود خارجی نداشته، مرتضی جاودی وجود خارجی نداشته، همین باکری وجود خارجی نداشته. اینا واقعیت رو تو ول بکنی بری سراغ اونجا. بعد کسی که از این ایدئولوژی سرمنشأ میگیره، برو فیلمای اسپیلبرگ رو نگاه کن، اصلا کأنه نشسته تو فهرست شینلرش ماجرای امام حسین رو فیلم کرده. یارو بچه رو اینجوری میگیره میگه شما با ما مشکل داری، با این بچه که مشکل ندارید که. برو نجات سرباز رایانش رو نگاه کن، خودش میگه اون تیکه‌ای که من از فانوس دریایی دارم میرم بالا، از مسجد جامع خرمشهر وقتی آوینه ازش میرفت بالا روایت فتو گرفت، میگه من از اون الگو گرفتم. وقتی تو هویت ندی به این، غرور ملی یک مردم رو هر روز به لجن بکشی به بهانه‌های مختلف، هر روز خراب کنی به بهانه‌های مختلف، یکیش مثلا فوتبال، کجای دنیا مثل مردم ما اینجوری فوتبالی هست به این شکل؟ نمیگم اولیم تو دنیا، سوم که هستیم، میگن تو سه تا کشور تو کوچه‌هاش فوتبال بازی میکنن، برزیل، آرژانتین، ایران، او دوتا کجا ما کجاییم؟ شما بهترین مربی دنیا رو ورد خوزه مورینی هر کی فکر میکنی هست، بحث ندارم، ورد بیا بذار مربی تیم ملی ایران همینی که هست. چون مشکل ایجا یک عده دوست دارن غرور ملی ایران طریق فوتبال له بشه، تو استراتژی آنفولانزای نیویورکیشون نخواهن گذاشت فوتبال سرپا بشه. شما شک نکنید، شما برزیلو به چی میشناسی؟ به فوتبالش. از کامرون چی میدونی جز تیم فوتبالش؟ این واقعیته، میشه یک پرچم باشه، میشه اسمت بیفته سر زبونا. شما دیدید رهبری برای موفقیت ورزشی پیغام میده؟ این یعنی چنین اثرگذاره. بعد میان از همین طریق میزنن، از همین طریق خرابت میکنن. من حرف دارم میگم آقا چرا تو تلویزیون نمیای قدرت موشک ایران درست بگید؟ یک موشک آزمایش شد فلان به همان، بیا بگو این موشک چه ویژگی‌هایی داره. دشمن باید بشنویم؟ تحلیلگر اسرائیلی باید بگه آقا سجل دوینه توانه داره؟ تحلیلگر آمریکایی باید بگه موشک هوته اینا رو فقط تو دنیا دو تا کشور میتونن بسازن که ایران دومی روسیه؟ خود امریکایی‌ها ندارن موشک هوتو. این موشک میتونه کشتی و زیردریایی رو بزنه، یقینی هم میزنه، امکان نداره نخوره. و هیچ سیستم دفاع موشک هم نمیتونه بزنه دش. چون سرعتش 100 متر بر ثانیه است زیر آب. چی شده؟ نوک این موشک حباب سازه؟ حباب میسازه، این توی لایه از هوا زیر آب میره. خب اینو چرا درست حسابی گفته نمیشه؟ یه بار بذار توی برنامه ای نمیدونم ساعت 1:30 نصف شب که کسی که شیشه کشیدن بیدارن دارن نگاه میکنن احتمالاً. خب واسه چی؟ اینا غرور ملی مردم. بابا این همه شما 8 سال داستان جنگ ما رو این برنامه چه؟ من یه سوال از شما دارم. راست حسین اون که سخنرانی من شنیدن چی نگن؟ میخوام ما کشته هامون رو من به شما میگم 230 خورده هزار تا کلن انقلاب ما تا آخر جنگ شهید دادیم، شهدای انقلاب و دو سال و اول انقلاب و همه با هم شد 237,000 تا 35,000 تا چقدر 235,000 تا. صدام تا 8 سال جنگ چقدر کشته داد؟ چرا نمیدونی؟ برای اینکه مسئولین مشکل دارن، برای اینکه نمیفهمن. عراق 600,000 تا کشته داد، از جمعیت چقدری؟ از جمعیت 14-15 میلیونی. 600,000 از 14-15 میلیون، تو 235,000 تا از 36 میلیون. فهمی چی شد؟ یعنی جمعیت شور جنگ رو دارم حساب میکنم. خب چی؟ با کل دنیا بجنگی، آدم های ناواردت اسلحه دست بگیرن بلندشن برن بجنگن، بعد تو نسبت بگیرین، یعنی چی؟ چرا اینا درست حسابی گفته میشه؟ تو چقدر جنگ رو میشناسی؟ دو صفحه‌ای که توی مزخرفاتی که تو دبیرستان برات آوردن؟ این ایراد عزیز دل من، باید بدونی اسم جنگ جهانی سوم بود، اسمش جنگ جهانی سوم بود، کل دنیا جمع شدن علیه یکیشون. الان در مورد سوریه والله العظیم نیست، در مورد سوریه، در مورد سوریه ایران، روسیه، چین، عراق پشتش هم می‌بینی؟ روسیه داره میگه قشنگ برش ممارون میکنه، ایران مستشمیت با تا دیروز سردار دست داده اونجا، ایران مشورت نظامی داره بهش میده، علم نظامیگری داره اونجا پیاده میکنه، ایران براش بسیج به وجود آورد، ایران براش لشکر فاطمیونو به وجود آورد. خب بسم الله، سوریه اوضاعش چیه؟ بعد تو بری با کل دنیا بجنگی. شوروی و آمریکا با هم مشکل داشتن، شوروی و آمریکا با هم مشکل داشتن، به هم فوش میدادن، این کمونیستی بود، اون سیستمش کاپیتالیستی بود. سر زدن ایران با هم دوست بودن، سر کمک به عراق با هم دوست بودن، تمام دنیا بهش کمک کردن جز یکی دو تا کشور، یکیش همین سوریه بود، به عراق کمک نکرد. از اون چین چانگ چونگای چینی ژاپنی بگی به خدا، ما رفتیم برای عملیات ولفجر 8 لباس قواسی بخریم، نداشتیم، بهمون نمیدادن لباس قواسی، هم نمیدادن. میدونی لباس های قواسی عملیات ولفجر 8 که ما رفتیم فاوو گرفتیم از کجا جور شد؟ کسایی که سوغاتی برای خودشون لباس قواسی آورده بودن ایران، تمام کسایی که میرفتن خارج و اون کسایی که بهش قابلیت اون میگفت آقا دو موقع برمیگردی یه لباس قواسی برای خودت بخر بیار تو چمدون، دونه دونه جمع کرد. رفتیم از همین ژاپونیا لباس قواسی بخریم، مسئول خرید ایران تیز بود، زرنگ بود، گفتش که ما این لباس قواسی میخوایم نی سوراخش نکنه. بعد ژاپونیا سری گذاشته بودن کف دست صدام، بعدن ما تو اسیرایی که از عراقی گرفتیم معلوم شد کف دست صدام گذاشتن ایران میخواد عملیات کنه تو منطقه‌ای که نی داره، همین ژاپونیا. خوب دقت کن عزیز دل من. بعدش این نکته انحرافی اون مسئول خریدمون بود، زرنگ بود، همه ی حواس اینا رفت تو هورالهویزه و هورالعظیم، جایی که نی داره. ما از کجا عملیات کردیم؟ از اروند، از شرق عالم. بگی تو غرب عالم کمک کنه، خب چی باعث شد ما بمونیم؟ کمی فکر بکنی، تو رو خدا یه نگاه بکنی اوکراین چی شد؟ دو تا پخ و تخ کشورش نصف شد. همین الان نگاه کن هوای عراق ما داریم، هوای سوریه رو ما داریم، اوضاع عراق و سوریه رو نگاه کن بابا. شما اول انقلاب نگاه کن چه وضعی بود توی این مملکت. کردستان می‌خواست جدا بشه، تو همین آذربایجان داستان خلق آذربایجان بود، ترکمنسترها خلق ترکمن، خوزستان خلق عرب، تو این هیروبیر فرمانده کل قوا یعنی کل نیروهای نظامی زیر نظرشان جاسوس اونوریاس. کی؟ بنی صدر. اون موقع فرمانده کل قوا رئیس جمهور بود دیگه. برخی از مراجع در داخل کودتا مانند انجام دادن، مرجع تقلید بود. اینو بذار کنار 18000 نفر که ترور شدن، 18000 نفر بقال بود میزدنش، تو مسجد کار میکنم میزدنش بود. این رو بگذار، یعنی که این ترور رو هم بذار کنار 8 سال جنگ، اینا همزمان همه با هم، فرمانده نیروی هوایی جاسوس، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، چطور میشه ما موندیم خدا وکیلی؟ فقط اون ایدئولوژی هست، فقط تا موقعی که این هست هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون این ایدئولوژی هم منجر میشه به ظهور. مثالشو میخوام براتون بزنم، مثال خیلی زیبا و قشنگ. اینجا تیریجیت آنتن میده؟ نه خب بعضی از شهرها میره منو وارد نشده آنتن نمیده، مثلا میدید نه شاید فورجی باشه، نه الکی زایه نکنیم خودمونو. اینترنت داره دانشگاه؟ وای فای داره؟ خب رمزشو به یواشکی بزن. چرا دیگه نشه مراغه نمیدونم چی کدومه که بزنم؟ یه یونیورسیتی مراغه داره، یکی مراغه نم AMFIAP. بابا یه رمزی بگید من میخوام یه چیز خوب بهتون نشون بدم. نمیخواد پشیمون شو، آره بیرم از خودتو بگو، فقط یواشکی اینا الان همه میرن. خب یا کدومه که بزنم؟ یونیورسیتی دومی ها دو تاست، ببین یکی نه یکی پایینش، همین هم داره، به خودت بزن. الان پسورد از ما میخواد. اینم مرد، بلش کن آقا. من یه روش دیگه هم دارم، آمادگی دارم برای این مسائل، نشون بخواد بس بشه. آره خوب حواستون باشه، خدا میاد تو قرآن یه مثالی میزنه، یه پیغمبری رو مثال میزنه، کی؟ حضرت نوح. قصه کلثوم ننه نمیخواد تعریف کنه، قرآن به ذات کتاب مختصر و مفیدیه، مختصره، عبا داره حتی بعضا از بردن اسم بعضی از افراد، مگه اینکه مثلا خیلی مهم باشه. تو دل این ماجرا میاد داستان حضرت قوم نوح چیکار میکنه تعریف، چرا، چه فایده داره مثلا بدونم یه پیغمبر؟ آقا بیا تو دوتا آیه بگو. یه پیغمبری بود، قومش بد بودن، سیل اومد باباشون رو در آورد، تا ریزش انقدر عمرش اینطور بود، 950 سال پیامبری کرد قبل طوفان، بقیه به چه درد من میخوره 950 سال آخه؟ مگه بقیه پیغمبر رو همه رو مثلا اسم بردی خدایا؟ نه، الا این که برای آدم عاقل یک هدفی رو مشخص کنه. اولا این که خدا قوم نوح رو برای من و شما آنالیز شخصیتی میکنه. قوم نوح چند تا ویژگی دارن. یک، بسیار پولیان. همه چی رو با بیزینس میسنجن. برای همین حضرت نوح تا اومد گفت سلام علیکم بنده پیغمبرم پول نمیخوام. یعنی گفت این چی بهش میرسه یارو اومده اینجا دپنا و چند وسط میمازه. ای چقدر شبیه دنیای چی امروز که همه چی با چی سنجیده میشه؟ با پول. متاسفانه می طرف مدداهی میخواد بره، طرف میخواد بره سخنرانی بکنه مثلا برای اهل بیت، درسته؟ از موضوع سخنرانی و مخاطب چی براش واجب تره؟ پاکت. گفت یارو رفته بود اون بالا گفت شب دهم شده بود اینا پاکت رو نداده بودن لام السما. گفت یا حسین قربان روح پاکت. دید مسئول جلسه داره گریه میکنه. گفت نه نه قربان روح پاکت. خب داستان سری اینه، طرف تو برو اسم خدا رو ببره اما حواست به چی باشه؟ به پول. این همون یوتیلیتاریانیزمه، اصالت سود، اصالت پول. اما اگه به من ایکس بگن که آقا اینجا یک جلسه ما پول نداریم بدیم همزمان، اما اثرگذاریش چی باشه؟ بیشتر باشه. یک جلسه اون طرف بگم 10 میلیون بد میدیم، اثرگذاریش کمتر باشه. کدوم انتخاب میکنی؟ ببین تو قوم نوحی یا نه؟ یک جا قوم نوح نگفتن برید پیدا کنی که بگن ما خدا رو قبول نداریم. اصلا قوم نوح حتی تو الفاظشون ملائکه رو قبول کردن، لفظ ملائکه رو میرن. حرفشون سر اینه که اصلا بود و نبود خدا چه دخلی به زندگی بگید ما داره، اینا سکولارن. خدا دوستن تو آسمون بمونه، حق نداره اون خدا بیا تو جامعه. از این جهت هم به ما شد. سه، قوم نوح فعل رعیه رو زیاد استفاده میکنن. دقت کردید؟ ما را اینا، ما که نمیبینیم تو اینجوری بشی. رعیه رعیه مرحوم علامه خیلی قشنگیه میگه این رعیه رعیه بس که اینا چی هن؟ چشمی هن. چیزی رو قبول دارن که چی؟ چرا چششون باشه؟ اکسپریمنتالیست هن، چیزی که محسوس باشه. پوزیتیویست هن، چیزی که بتونن تو لوله آزمایش باشه. با 5 تا حس میتونم حست کنم یا نه؟ اگه حست نمی کنم اصلا کاری ندارم هست یا نیستی، ندانم گرام، مهم نیست هست یا نیستی. فرق حضرت نوح با اینا مینه چیه؟ فقط توی کلام. حضرت نوح 5 تا حس رو قبول نداره؟ چرا؟ خوبم قبول داره. به من یک سوالی ازتون میپرسم، آچم ازتون میکنم. یعنی چی؟ یعنی این که حضرت نوح چرا معجزش این نبود که رو آب راه بره؟ اینکه قشنگتر بود. فکر کنید وقتی آب میومد بالا، حضرت نوح کلن چند نفر تونست جمع بکنه؟ 80 نفر. همینجوری روی آب چی بشه؟ بیاد بالا، بیاد بالا، بیاد بالا، بیاد بالا. چرا این کارو نکرد؟ اینکه قشنگتر بود. خدا بلد نبود به پیامبرش معجزه رو بده، به عیسی داده. حضرت نوح برای مقابله با اون سیل عظیم دقیقاً به همین 5 تا حس متوسل شد. بر مبنای قوانین مکانیک سیالات چی ساخت؟ کشتی. عقل به شما چی میگه؟ وقتی آب داره میاد بالا تو بری کجا؟ تو همیشه باید آب زیر پات باشه، درست شد؟ این قانون کلیش. یا بری بالای کوه. حالا اگه آب کوه هم برد زیر خودش چی؟ باید یه چیزی بسازی چگالیش کمتر باشه، رو آب باشه، هی بره چی؟ بالاتر. دعوای بین حضرت نوح پسرش سر همینه. پسرش گفت من میرم به سوی جبل، به سوی کوه میرم. قرآن میگه یه موج اومد اندازه خود همون جبل، کشیدش پایین. خب اما نوح بعد دقیقا بر مبنای قوانین مکانیک سیالات شد ساخته. درخت رو قطع کرده، به هم چسبونده، با قیر برداشته. خدمت شما عرض بکنم که قیراندودش کرده که آب نگیره، همه چیزا رعایت کرده. فرق نوح با قومش تو این بود، قوم نوح میگفت این دایره، نوح میگفت یه دایره وسیع تر از این که علاوه بر این که این 5 تا رو قبول داره یه چیز دیگه هم قبول داره. چی؟ این حرف غلطه که بگی چون نمیبینم پس نیست. حرفی که امروز تو دنیا همه دارن میزنن، نمیبینم پس نیست. غلط که شاید باشه دیواره، شاید قد تو قد نمیده، شاید چش تو نمیبینه، شاید گوش تو نمیشنوه، بگی نیست. مرچه ها صدا ندارن چون تو نمیشنوی، زمین چرخشش صدا نداره چون تو نمیشنوی، ستاره تو 20 میلیون سال نوری وجود نداره چون تو نمیبینی یا نه. زمانی که تلسکوپ هابل بیاد و اینجور چیزا، اینا وجود پیدا میکنن؟ الان فیزیک جدید چی داره میگه در مورد ابعاد؟ داره میگه آقا اصلا موجوداتی کنار ما داره. استاد دانشگاه MIT امریکا نشسته میگه موجودات میتونن کنار ما زندگی کنن بیان که ما اونا رو ببینیم و بتونیم حس بکنیم، اما اونا میتونن دخل و تصرف داشته باشن تو عالم ما. الان صحبت مولتیورسه، عالم ها. خب 1400 سال پیش گفت الحمدلله رب العالمین، او میتونه اثر داشته باشه، تو نمیتونه اثر داشته باشی روی او، به شرط زمینی نمیتونی، مگه اینکه تو هم به ابزار چی قوی تر متوسل بشی. یه سایتی هست به اسم scientificfacts.org، بین scientific و facts یه دشه، خط فاصل از underline نیست. برید تو اونجا مسائل علمی قرآن و انگلیسی، کلن کلیپ ها زیر نویس فارسی هم شده، خب هم تو یوتیوب کانال داره هم توی آپارات. ببین مسائل علمی روز دنیا، فیزیک دنیا که امروز تازه 4 ساله دارن بحث میکنن پیرامش پیدا شده رو دارن اونجا بحث میکنن. تا قبل این همه فکر میکردن که چیه، دنیا داره از هم فاصله میگیره، کرات داره از هم چی میشه فاصله میگیره با یک شتاب ثابت. اول که میگفتن سرعت ثابت، بعد گفتن شتاب ثابت سرعت فزاینده. 3 سال فهمیدن شتاب فزاینده، میدونی یعنی چی؟ یعنی منبع انرژی کماکان ادامه داره، یعنی یه منبع انرژی داره کماکان انرژی میده بهشون. ببخشید اینو یه خورده فیزیکی شد، برای بچه‌ها قابل فهم باشه، برای همه. یه موقع هست شما با یه شتاب ثابت ایستید هول میده، اون سرعتش هی چی میشه؟ بیشتر میشه. شتاب گرانش چقدر؟ 9.8 10. هر چی دیرتر بخوره به زمین چی میشه؟ سرعتش بیشتر میشه دیگه. خب یه موقع هست شتابم فزاینده است. خب الان موندن گیر کردن، میبینن تنها متنی که تو کل دنیا از همه زودتر همچین چیز رو گفته بوده یه کتاب بوده اسم قرآن. نه و السماء بنیناها بعیدا و انا لموسعون. لموسعون یعنی هنوزم داریم هولش میدیم، هنوزم داریم وسعتش میدیم، هنوزم داریم انرژی میدیم، هنوزم منبع انرژی، هیچ چیز دیگه نبوده. خیلی از چیزایی که هاوکینگ میگفت امروز به تخیلات بدل شده. 3 ساله هنوزم من میبینم بعضی از این دانشجوهای فیزیک ما دارن حرفای هاوکینگ رو میشن گوش میکنن. خب عزیز دل من، ما نمیگیم اینا نیست، هست، خوبش هم هست، خیلی بیشترش هم هست. شاید تا زمانی که شما فیزیک نیوتونی رو بررسی میکردی فیزیک جدید رو یکمش مزخرفات میدونستی، اصلا بوده مگه میشه آقا حرفا چی. اما وقتی فیزیک جدید اومد، وقتی نظریه نسبیت عام و خاص انیشتن مطرح شد، میگفتیم ما چرت و پرت داشتیم میگفتیم تو فیزیک نیوتونی. آقا طرف داره میگه او از اینجا فاصله بگیره بره دورتر توی جایی که تو جرم سنگین تر باشه زندگی بکنه، بر او یه روز بگذره بیاد اینجا، چیه؟ ببینین رفیقش پیر شده، زمان چیه؟ نسبیست. میخوای اولین متنی که به این اشاره کرده رو براتون میگم کجاست؟ قرآن. کجا؟ اونجا میگه ما میگیم یه روز، شما میگه 50,000 سال. با آنچه شما میشمارید و ما تعدون، با آنچه شما عدد میکنید، به حساب شما 50,000 سال، به حساب شما 10,000 سال، ما میگیم یه روز. زمان نسبی عزیزم. خب اینه عزیز من، حضرت نوح هیچگاه این قوانین فیزیکو نمیگه من قبول ندارم، میگه بابا من دارم از منبعی خبر میدم که او فرای همه این هاست. نگاه ما قوم لوط، قوم نوح، و نگاه نوح اشتراکش نگاه قوم نوحه، اجتماعش نگاه نوحه. این دو دایره، اجتماعش نگاه نوحه. حضرت نوح برای همین کاملا معجزش زمینیه، کشتی ساخته. و قرآن عزیز من و شما میدید چی میگه؟ میگه که خدمت شما عرض بکنم که بله ما این کشتی رو نگه داشتیم که شما مایه عبرتتون بشه برای آیندگان. دو جا وقتی اینو میگه دیگه مشخص. خیلی بحث ها شد اینو زیر سوال ببرن و این حرفا، من زیاد با اون ماجرای تو آرارات کار ندارم. خب نوح چندین دقیقه پیش تا همین 3 کیلومتری مرز آذربایجان ادعا شد که یه همچین سازه‌ای در اثر زلزله زده بیرون. برق میشه برق اونجا که خاموش کرد یا نه؟ یا اگه خاموش کنی کل برق همه چی میره؟ نه آخه بعضی سالونا میره یک کلید داره برای همه چیشون. ببین خرابکاری نکنی بزنی چیزم خاموش کنی ویدو پروژکتور رو. بلدی؟ چیزی هم نمیگه. آره بذار صاحبش بود میزنی فاتحه رو میخونی بعد بیادی درستش. خب خوبه آقا، خوبه خوبه، همینجوری غنیمت. یه همچین چیزی آشکار شد، کلی خلبانه ترکیه دیده بودن بحث جدا. الان خیلی بحثی که بخوان زیر سوالش ببرن. قرآن میگه کشتی نوح روی جودی، جودی یعنی چی؟ بلندی، رو بلندی نشست. هرچند این رشته کوه ها رو شما رشته کوه بگیری بیای سمت جنوب ترکیه بهش میگن جود داغه. خب یعنی حتی همین لفظ هم استفاده میشه، این کوه آرارات. توی تورات ما صراحتا لفظ آرارات رو داریم. منم جنیسیس پیدایش باب 8 آیه 14 4 براتون میارم. میگه که ببینید صحبت آرکه، آرک در زبان انگلیسی فقط به کشتی نوح میگن. همین چی شد؟ به کشتی دیگه آرک نمیگن، تخصصی یعنی فقط به کشتی نوح میگن. مثلا شیف میگن برای جدی کشتی دیگه. اینجا میگه که آقا اومد of the mount of the mountains of Ararat. ها آرارات، میگه تو آرارات نشست. حالا بحث میگن رو آرارات هم نشست و پیاده شدن و با همراه نشست، همین آذربایجان اومدن برن دوباره برگرده به نجف، به همونجا که آب زد و کشتی بلند شد و همسرش در مرند از دنیا رفت. یه قبری هم منتسب میدونن، الان میگن مادر ازتون یا همسر ازتون. به نظر بنده همسر معقول داره، چون خود نو قربونش برم 950 سال عمر کرده، مادرش دیگه چقدر می‌خواد عمر کنه. خب آره، بعد یه سری این چیزا. بعد جالبه آقا شدیدن گفتن نه این صحت نداره، اومدن لهش کردن اینا. آقا بذار تحقیق بشه. آوردن یه سری دانشمندا رو آوردن، روزنامه‌های محلی اون موقع زدن، یه سری سیگنال‌های رو فرستادن رو زمین که سیگنال‌های آهنی بود. بعد این سیگنال‌هایی که از آهن دارن میگیرن همه خطوط موازیه، یعنی انگار یه شبکه‌ایه که میخ‌های فلزی هم حتی استفاده شده بود. لایه‌های چوبی که تا اونجا کشف شد، نوک کوه قله آرارات، بعد حتی چوبایی که تقریبا میشه گفت شبه فسیل شده، فسیل نشدنه، لنگرهای این کشتی که به اینا تناب بسته میشده به این شکل کار میکرده که موج که خیلی سنگین باشه این وزنش باعث نشه کشتی برگرده، یعنی روی لبه بدنه موج که مثل کوه اینجوریش کنه اینطوری نیافته، این نگهش داره. حتی شبکه منوتو میخواد زیرا به حضرت نوح بزنه، همه جوری زیرا بهش زد، منتها زیرا به این کشتی لنگرها رو نتونست بزنه. دقیقاً یک کشتی درست کردن با این وزنا آویزون کردن، یه موج بدون وزنا فرستادن چپه شد، بعد با این فرستادن چپه نشد. خلاصه اینکه رد اره هایی که اونجا مثلا دیده شده روی تیکه های چوب، با این بگذاریم، با این کار ندارم. یه نکته هستش که خیلی جالبه، رو نگاه کن. من همین خواستم گوگل ارث بتونه شما الان فیلمشو قبلا چون تجربه دارم که میبینم با کمتازی ها خودم ضبط کردم، شما ببین این لب مرز خودمون این چقدر فاصله است، خیلی کم. مردشور این قاجار رو ببندن، یه خورده اون ورتر انداخته بودن این تو بود. ببینیم که من با شکل دست دارم نشون میدم دست این تو گیلرز خودم میتونی نگاه کنی از بالا انقدر این سازه عظیمه دیده میشه. حالا این ببینید نوک این کشتی به کدوم سمت، من یه خط مستقیم وست کردم، خودتون این خط مستقیم برای دیستنس فاصله رو بتونه در بیاره. میلیمتری ها میلی رادیانی رو کله کعبه ما کنید، این دیگه نرم افزاره خود هم این هست دیگه، مالا ما که نیست بگیم جمهوری اسلامی ساخته. یه بار دیگه من فکر کنم اگه وقت بشه تو همجا بله دور برمیگردم که ببینید. اینم زدم تیریدیش کردم که عکسای تیریدیش هم در واقع ببینید. بله دوباره نگاه کنید، بله بذار برگردم نگاه کنید. خب این میاد این اینو چرا اینو میذاره؟ این اینو میذاره واسه اون کسایی که عقل چی دارن؟ پنج تایی. می عقل پنج تایی داری؟ بسم الله. منتها من 1400 سال پیش اینو گفتم. گفتم این چشتی، این چشتی آرام گرفته رو به سمت کعبه. کعبه‌ای که ویژگی عجیب غریب داره، همین گوگل اس کمک دیگه بهتون میکنه. شما رشته اعداد فیبوناچی رو میشناسید دیگه؟ تو ریاضی الحمدلله. جمع دو تا عدد با هم دیگه بشه عدد بعدی. این میرسه همینجوری میره نسبت این عدد با عدد قبلیش میرسه به یک عدد خاص که بهش میگن عدد زیبایی، که یک ممیز 618 یک و 16 همی که میگن نسبت طلاییه و نمیدونم چی اصلا همینجا در میاد. رشته عدد فیبوناچی همینجوری پیش میره. شما برید یه کاری کنین که دارم میگم خودتون راحت برید انجام بدید، با گوگل ارث برید نقطه قطب شمال پیدا کنین. قطب شمال یه نقطه است، چون که قشنگ قاشقا همه میرسن اونو مارک کنید، خونه کعبه رو مارک کنید، فاصله رو بگیرید از خونه کعبه تا قطب جنوب هم بگیرید، این دوتا رو به هم تقسیم کنید ببینید چی میاد. دقیقاً 1.618، یعنی تا هزارمش رو داره در میاره. بعد بیاید آیه رو ببینید، آیه داره که میگه به بکت مبارکه، طول آیه رو بشمارید تا جایی که به بکه میگه، بکه نه مکه، حروف رو بگیرید تقسیم کنید ببینید 1.618. یعنی اون دانش ریاضی، اون دانشی که چیه؟ همه جای دنیا ریاضیه. پس فرق قوم نوح با امروزی ها هیچی، این همه مهم اینه تو به نوح اعتقاد داری یا نه که از اون طوفان نجات پیدا کنی یا نه. حالا میخوایی ماجرا سخت‌ترش کنم میگم برات. ببین نوح میگه 950 سال قبل طوفان پیغمبری کرده، قبول؟ چرا خدا نمیگه 950؟ خدا چی میگه؟ 1000 سال 50 تا کم. چرا اینجوری شماردن بلد نیست؟ جای دیگه میگه 200، از جای دیگه داره مگه میشه دیگه شما بلده دیگه. چرا اینجوری میگه؟ عمدن میخواد ذهن شما رو نزدیک کنه به عدد چی؟ 1000. ببین شما میری تبلیغات تلویزیون دیدی مثلا یه کفش میفروشه 200000 تومان، میزنه چند؟ 198000 تومان. نمیخواد عدد 200 روش بشه، باری کلا خواهد عدد 100 باشه. فهمید چی شد؟ اینجا خدا برعکس میخواد عمل کنه. میری مثلا از مغازه داره میخوای چیز بپرسی، میگه چند، با مدل گفتنش یه جوری میگه فکر میکنه، مثلا بهش میگه آقا این کفشش علم یه جوری فکر میکنه مثلا 50000 تومانی زدم، مثلا 20000 علم. خب بعد تو چی میگه علمین؟ خب اصلا انگار فرقش 200000 تومان شد اینا با هم دیگه. از تو کجا در میاد؟ از تو مدل پرداختن به این. خدا هم دقیقاً داره همون کار روانشناسی تو قرآن میکنه، خیلی زیبا. نمیفهمه 1000 سال، نمیگه 950، میگه 1000. اینو چی بوده؟ حالا 50 تا کم، شاید هم 50 تا مثلا زیاد، نه که حالا بگیم شاید، یعنی اینجا ایراد داره قرآن، نه، یعنی وقتی لفظ 1000 گذاشت میخواد چی بده؟ میگه یه موقعی میرسه، گوش کن، وعده الهی رسیدنش میره رو 1000 سال. کسایی بودن، خوب اینو دقت کن، تو زمان قوم نوح، قوم نوح تو در میان قوم نوح افرادی بودن در زمان نوح به دنیا آمدن، بزرگ شدن، مردن، بچهشون به دنیا آمد، بزرگ شد، مرد، نوه به دنیا آمد، بزرگ شد، مرد، وعده الهی نرسید. اونایی که مردن بهش میرن به جهنم. میگه ببین مؤمن به وعده نوح رفت یا کافر به وعده. تو تفاصیل داریم، بابای دست بچهشو میگرفت میابرد میگفت پسرم این بابا رو میبینی پیر مرده رو ریشاش سفیده؟ آره. گوه این خله. بابام میگفت، با بزرگم میگفته سراغ این نرید. بهت میگم به بچت بگو. بهت میگم به بچت بگو. اینجوری بود. پسر خودش بهش ایمان نیاورد. اما وقتی وعده رسید، کیا در امان موندن؟ کسایی که تا دیروز مسخره میشدن. کار حضرت نوح مسخره نبود. وسط بیابون داشت کشتی میساخت. اونم نه یک کشتی ساده. بزرگترین کشتی که تا اون زمان چیه؟ ساخته شده. بشر هم یه کشتی ساخت. بزرگترین کشتی که ساخت اسمش چی بود؟ روش چی نوشت؟ شعار رو تایتانیک چی بود؟ حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند. بزنید؟ حتی خدا هم نمیتواند این کشتی را غرق کند. تو همون سفر اول یه بابایی ازش در آورد. با خدا از یه شوخی نکنید. شوخی اینجوری. برای خدا کوری نخونید. خدا همون مدلی که داری براش کوری میخونی دماغتو میگیره میزنه در زمین. این فرعون پدر سوخته خیلی ولد چموشی بود، آدم پدر سوخته بود، تو قرآن هم خیلی فوش خورده، من کمتر کسی بده که منوزه فرعون فوش خورده باشه. بعد این بچه های کوچیک رو سر میبرید. برای چی؟ برای اینکه یه بچه که میخواد اینو کله پا بکنه، حتی این پسرای بنی اسرائیل میخواد به دنیا بیاد. انقدر سر برید گفتن ما دیگه کارگر نداریم دیگه. 20 سال دیگه. به کاهنا گفت بابا یه خورده دقیق تر. اینا دقیق تر بررسی کردن گفتن آقا این سال مثلا فرد به دنیا میاد. گفت پس بچهای سال فرد به دنیا میاد سر میبرید از من. هارون سال زوج به دنیا اومد، در همین زنده موند. واش کاری نداشتن داداشش هارون. حضرت موسی رو می‌خواستن بکشن. حالا اینا همه پسرا رو سر برید که باید می‌برید و برید جز یه پسر که از قضا باید همون رو سر می‌برید، اون یه دونه سر نبرید. خب کی بزرگش کرد؟ خودش. کجا بزرگش کرد؟ تو خونه خودش. خرج تحصیلات، خورد و خوراک اینا خودش. نمرود اولین پرنده رو نمرود اختراع کرده، برادران ویلبروت اختراع نکردن. این یه دونه برج ساخت تو بابل، بره بالای برج، بره بالای ابر، فهمید که خدا بالا ابراست، برای خدا رو بکشه پایین. بعد دید نه هر چی بسازه این ابرا نمیرسه. رفتن 50 تا 100 تا چقدر عقاب آوردن. اینا دیده بودن که عقابا مثلا خرگوشو برمی‌دارن. گفتو وزن آدم تقسیم بشه 50 تا عقاب راحت تکون میدن آدمو. بعد اینو یه سبدی هم بافتن سبک، تنابایی رو بستن به پای عقابا، یه دونه نی هم گذاشتن اون وسط، یه چوب روی برای این چوبه هم یه تیکه گوشت گوسفند گذاشت. اینا هم گرسنه نگذاشتن که اینا پر میزنن به سمت بالا، اینو برن بالا. میخواست بره اون تو بشینه با تیرکمون بره خدا رو بزنه. حالا یه اولاغی هم چه فکر میکنه. بعد جالب وقتی پرندش آماده شد میخواستن امتحانش بکنن، ده ها نفر با تناب اینا نگه داشته بودن که پر اینا بال میزدن نرن بالا. خب محکم نگهش داشته بودن مثل بالونی که وزنه بهش آویزون میکنن. بغل وایساده بودش خواستش نفس میکشید دیگه، مثل من شما که نفس میکشید. یه پشه اومد این جلو نفس کشید رفت اون تو وزوز وزوزی سرسام گرفت، اومد لبه برج افتاد با کاردک اومد انجامش کرد. میخواست بزرگترین پرنده رو بسازه بره خدا رو بکشه پایین، خدا با کوچکترین پرنده هستی کشیدش پایین. مدل خدا اینجوریه. نوشتن تو رو خدا هم نمیتونه غرق کنه. خب بسم الله بیاد بهت بگم اینجا کشتی نو احمقانه به نظر میرسه. کاری که نوح داره میکنه مایه مسخره است. مردم رد میشدن، قرآن میگه مسخرهش میکردن و ریسه میرفت اینو نکنه. قوم نو مشکلشون هم میدونید چه بود دیگه؟ خوشسالی. خود حضرتون میگه ایمان بیارید تا از خدا بخوام براتون پشت سر هم مدرارم، اینجا پشت سر هم بارون بیاد چشما بدوشه. مثلا برو بابا. بعد تو جایی که خوشسالی هست حضرت نو میگفت یه سیلی میخواد بیاد، این کوه هم فایده نداره. میخندیدن میمدن میگفتن خب عزیزم این کشتی که ساختی آبش کو. مسخره میکردن. مسخره به نظر میرسید نه. اما وقتی اون طوفان اومد تنها جای نجات کجا بود؟ کشتی. حالا قرآن چی میگه؟ داری مثالا برای من و شما میزنه. میگه بعضی موقع وعده الهی میره رو هزارا، شاید هزارم رد کنه ها. تو مؤمن به اون میمونی یا نه؟ اما وقتی یهوی امر ما برسه بختتنه فارت تنور، اولین اتفاقی که افتاد تنور شروع کرد جوشیدن آب. جایی که شما به ذات بین آن و آب میانه‌ای نمیبینید، آتشه، جای آتش. همه تنور رو جای خوش میسازن، جایی که از آب دور باشه. از عمد خدا یک چشمه رو از اون زیر جوشون کشید بالا. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ آب داره همینجوری میاد بالا. آب یه هایی اومد بالا، نه جلو چششون آب اومد بالا. خیلی جالبه، یه دی سوار این کشتی هن، این کشتی میاد بالا میاد بالا میاد بالا. بعد معصوم فرمود مثل اهل بیت من مانند چیه؟ حالا تو اهل بیت کدوم کشتی تره؟ ان الحسین اسواه الهدا و سفینه النجات. این روایت پیامبر، اینه به سند صحیح اهل سنت هم دارن. مثل اهل بیت من در میان شما که سفینه نوح، مانند کشتی نوحه. هر کی بر اون سوار شد رکبه نجات پیدا کرد، هر کس سوار نشد غرق میشه. تنها جایی که تو را تو این تلاطم آخر و زمان سالم نگه میداره تفکر حسین ابن علی، تا اون وعده الهی چی بشه؟ برسه. اون وعده الهی هم عزیزم ممکنه بره بالای هزارا. تعجبم نکن یه نفر بیش از هزار سال عمر کنه. دارم یه دونه پیغمبرم برات مثال میزنم، چرا تعجب میکنی؟ یکی دیگه هم برات مثال بزنم، عیسی تا الان 2015 سال زنده است، چرا برای اون تعجب نمی‌کنی؟ قرآن داره حرف میزنه، در مورد امام زمان قرآن حرف زده. منتها آیا این نگاه وجود داره برم تو قصه که ماجرای نو برم بگردم ببینم عجب چه نکات ارزنده‌ای هست؟ بعد غرق شدن، چرا دل بسته بودن به این دنیا؟ این ایدئولوژی حسین چه ویژگی داره که من شما رو در امان می‌داره؟ اینو می‌خوام باز کنم و عرضم رو جمع کنم. می‌خوام خوب دقت کنید. یک، تو آخر الزمان دو تا جریان بولد میشه، هایلایت میشه، تو چشم میاد. یک، بیزینس، پول، همه چی با پول سنجیده میشه. با پول همه چی میخرن، با پول همه رو میخرن، با پول خیلی کارهای نشدنی رو چیه؟ میکنن. درسته؟ خدا میگه اگه مردید با همین پول جلو مرگتون رو بگیرید. کجا میگه؟ سوره جمعه. سوره جمعه ماجرای مردن رو بعدش میگه و زارعه و تجارتن، تجارت رو داره مد در نظر قرار میده. خوب میخوام دقت کنید، قرآنی میخوام صحبت کنم. قرآن میگه پول میشه اصل، این زمان قوم نو. آقا طرف هر کاری هر کسی میخواد بکن مبناش پوله. چیزی هم برات داره؟ آخه پسرم دخترم برو به فکر نون باش که خربزه آبه، آخه این چه کاریه فلان، و همه چی پوله. طرف میبینه پول داره، بچهش عقب مونده است، میگن چقدر خوشگله دیدی مثلا، بابا این دیگه کج و کله است دیگه، مثلا چیش قشنگی داره. همه چی میشه پول. طرف با یه ماشین خاص اجر و قرب داره، با یه لباس خاص اجر و قرب داره، با یه گوشی خاص اجر و قرب داره. خیلی ها رو این میکشه میبره. برای یک قرون پول بابای همدیگه رو در میرن، برای یک قرون پول همدیگه رو میکشه، برای یک قرون پول برادر به برادر خیانت میکنه. یه دونه پنجزاری رو بندازی هوا با هفتیر 8 تا سوراخش میکنه، آب از لای انگشتشون بچکه با زبون جمعش میکنه. دنیا دنیای بیزینسه، دنیا دنیای پوله، پول پول پول. عربستان سعودی کثیف ترین کشور کره زمین هم باشی تو حقوق بشر و این داستانا، خب با پول میتونی دهن همه رو ببندی، هیچ کس حقوق بشر با عربستان کار نداره. دیدید؟ نه انتخابات داره، نه حق، هیچ. 5000 نفر کشته، صدای کسی در نمیاد. کل حادثه 11 سپتامبر که اونم باز میگن کار بن لادنی بود، که سعودی بود، بازم عربستان سعودی. 2997 نفر کشته شد، 3000 تا. دو تا کشور حمله شد، 5000 نفر آدم از کل دنیا بازم کشته شدن. مهم نیست، عربستان پول داره، عربستان یوتیوب رو خریده، فایلای حادثه منا رو داره همه رو جمع میکن. یوتیوب خدا فوش میده، فایل هست روش داره به خدا فوش میده. فیلم پیغمبر تو اینامیز علیه پیامبر حاضر نشد حذف کنه. خب همه چی پوله. گفتم طرف میره سخنرانی میکنه مثل من رائفی پور، مبناش میشه چی؟ پول. ولو از امام حسین دمز. عمر سعد امام حسین کشت برای چی؟ گندمای ری، برای پول. درسته؟ چه فرقی هست بین من سخنران که بیام امام حسین رو بکشم تو حرفان، برای چی؟ پول. طرف بینیم مدوها عموما خوبن ها، سینه سوختن به قولی برای اهل بیت، اما علیسه این جغل مغله ها اومدن. طرف جلو خود ما زنگ زد گذاشت رو آیفون، میگفت دقیقه 200,000 تومان، میگفت تازه سبک جدید بخونم یا قدیم، زیر 5 دقیقه هم نمیخونم، یعنی کفش یه تومنه، 5 دقیقه بیاد میکروفون رو یه دستش بذاره. خب این از نظر من رایفی با عمر سعد زیاد فرق نداره، من نظر خودم میگم. یعنی چرا؟ چه اینم برای پول کش، او هم برای پول کش. وگرنه میدونه دیگه، عمر سعد هم حسین دوست داشت، وقتی ابا عبدالله افتاده تو گودال گریه کرد، اشک ریخت. برید روایات داره میگه، تاریخ داره میگه که بی بی حضرت زینب گفت یا عمر داری نگاه میکنه یختل ابا عبدالله و حسین کشته بشه، که میگه صورت نحسشو برگردون، گفت یکی بره کارو تموم کنه، که شمر ملعون رفت. پول میشه مبنا. قرآن میگه پول نبرده تا با این که میشه اصل. دومین چیزی که میشه اصل تو آخر الزمان میگه چیه؟ لهو و لعب. تفریح خوب؟ نه، لهو و لعب تفریح بد، تفریح بیمهابا، تفریح همه جوره، شر رو بر. طرف میگه با دوست دخترش بلند شو بره تو برج میلاد اون موقع که حالا جمعش کردن الان بستنی بخوره دونه 400,000. چی داره؟ میگه رو بستنی پودر طلا میپاشه. خب طلا میره تو چا مسترا به چه دردی میخوره؟ نه، لاکچریه، فرهنگ لاکچری، فرهنگ خاص بودن، فرهنگ کلکسیونی. میگه چیه؟ میگه این چاقو چقدر؟ 5 میلیون. چی کار میکنه این چاقو؟ میخواد ببره دیگه. بیا من برم چاقو برات بخرم دیگه، 800,000 تومان ببین چه کارو برات بکنه. میگه نه، از این چاقو فقط 50 تا تولید شده. چه اهمیتی داره؟ میگه آقا این کاسه 10 میلیون. میگه چیه؟ ناصرالدین شاه تو این آش خورده. خب گور پدر خر ناصرالدین شاه، مگه حالا مثلا اون بزاق او کیاخه مثلا تو این آب بخوره؟ مردم دیوانه شدن. به خدا نصف رکوردهای کتاب گینس مزخرفات و خریته. تازه لطف کردم گفتم نصف. یارو میگه نمیدونم پونس ساخته 2 متر و نیم. یه پونس گنده دو به چه در میخوره این؟ هیچ، ساخته دیگه. برید کل دنیا تعریفش کنید، خبرش کنید. طرف 2 روز با مارا توی اتاق بوده، خر بوده، احمق بوده، نمیفهم. آدم زندگی اجتماعی داره، باید بره با انسانها زندگی کنه. سالهاست از جنگل رو درخت زیستن و انسانهای اولیه فاصله گرفته، با مار زندگی. کدوم آدم عاقلی میرم چیکار میکنه آخه؟ بعد چندین نفر در راه به دست آوردن این رکوردها مردن. یارو میخواسته بیشترین لیوان آب رو بخوره، ترکیده. برید تحقیق کنید، برید تحقیق کنید آقا. یارو میگه بین دو تا ساختمون سیمبوکسل بس کردن، ساختمون بلند، برج بزرگ مثلا تو آمریکا، مثلا برج دوقلو مثلا. بعد بدون تناب نگه دارنده و ایمنی روی این راه رفته. من بگم یقینا احمق بوده. من ذره برای همچه احمق نادونی ارزش قائل نیستم. یه موقع است میگه یه پزشک توی 10 ساعت 17 تا عمل انجام داد. 17 تو زلزله بود، 17 تا آدمو نجات داد. میگم بیا او خاک پاشو بذار رو تخم چشم من. این یه هدف آخه تو این چی میخواد در بیاد؟ مردم دیوانه میشن. مردم تو صفحاشون فقط میخوان دیده بشن. تو صفحاتشون فقط به هر قیمتی ولو شده بره لایکو چیکار کنه بگید؟ بخره. ببین کار به کجا رسیده؟ میله و لب. گروه درست شده جکاس. میان چیکار میکنن؟ وای میسته این یکی با اون یکی با فاصله 20 متری با تفنگ 30 متری بهش تیر میزن. بعد میان با ناخونگیر تو بدنش در میان. استفراغ میکنه توی مایتاب تف میده میدون یکیشون بخوره. خب اگه میگه اه این الاغا الان دارن برنامه اجرا میکنن. ماهواره هم داره پخششون میکنه. داره میدون میده بهشون. چرا؟ چون فرهنگ من نگرانم و دنیا الاغ خره منو نگیره. فکر نکن من میگم چرا اولا؟ نه اولا که کل انعام بل هم ازل، فوش هم قرآنیه. مثلا لذین هم ملو تورات که مثلا حمار. کسی که نمیفهمه خدا به خر تشبیهش میکنه. نمیفهمه دیگه. اینا از چی نشأت میگیره؟ تلویزیون خود ما 23 بود فکر میکنم یا ساعت 10 شبکه 3 میگفت یه بابای تو چین 14 ساعت دور خودش چرخیده جایزه گینس ثبت شد. احمق بوده. مگه سانتریفیوژ دور خود بده؟ مگه لباس چی میخواد لباس خوش کنه دور خود بچرخ؟ مگه میخواد کره از شیر بگیری دور خود بچرخی؟ آه به چه درد میخوره بابا؟ مؤمن، مسلمون، عاقل، مسلمون نه، مریخی. آخه به چه درد میخوره؟ آدم عقل داشته باشه. بعد میگه پزشکان بررسی کردن در این مایع درونی گوشش هم مشکل داره، چون مایع درونی گوش باعث تعادل ما این چیزا میشه. شما سرتون بگید پایین 4 دور بچرخید میخورد زمین. وقتی سرتون پایینه تو ماشینم مطالعه میکنی سرتون پایینه بلا سرتون. میگه مایع درونی گوشش هم مشکله، یعنی رفتن یه معیوبو پیدا کردن که 14 ساعت دور. بعد میون بولدش میکنه تلویزیون خودم هم پخشش میکنه. میدونی معنیش چیه؟ یعنی تو هم میخوای دیده بشی یه کار عجیب غریب بکن پخشش میکنه. حالا تو نمیشه 14 ساعت دور خود بچرخی؟ 14 کیلو میتونی زبونت رو زمین بکشی؟ کردن این کارو عزیز دل من. آقای مانزونی برای اینکه بفهمونه مخاطباش چقدر الاغ تشریف دارن، ورداش مدفوع خودش تو قوطیای خوشگل دستبندی کرد. آدم ایف قسم بخوره برید سرچ کنید انگلیسی تو اینترنت، هم وزن مدفوعش از طرفدارش طلا گرفت. یکی از قوطیاش چند سال پیش توی انگلستان توی تراژی تو لندن 144 هزار پوند به فروش رفت. مدفوع منزونیه بابا. قرآن میگه تجارت، گوش کن، لهو و لعب، دو تا چیزی که ابلیس میذاره وسط که تو به امام زمانت بگید نرس. این دو تا موج میاد سراغت، با کشتی حسین پناه ببر. حالا میخوای بشکنم این ماجرا رو؟ برات میشکنم. همه دنبالن پول در بیارن، درسته؟ به هر قیمتی کلا سر هم بسارن. یه عده تو دل همین طوفان ها تو آخر زمان از جیب خودشون پول هم بگید میدن، هیئت میزنن، شام میدن. دیدی برخلاف جریان شنا کردنه؟ اینا تو اون کشتی هن. آقا بهش میگی بیا برو ترکیه، میگه آقا امروز تو مترو بمبگذاری شده، ترکیه دیگه امن نیست، دیگه تفریح هم نمیره آنتالیا. قبلا میرفت برای تفریح، حواس جونشو دوست داره دیگه. یه دی هستن جونشونو دست خودشون میگیرن میرن توی کشور جنگ زده بدون هیچ گونه امکاناتی، نه یکی دو سه یه میلیون ده میلیون، 20 تا 30 میلیون جمعیت میرن میاد، خون از دماغ یه نفر نمیاد. اونجا مردم برعکس عمل میکنن، جلو تو میگیرن گریه میکنن، میگن بیا تو رو خدا تو موکب ما، تو رو خدا هیچی نداره. دستمال کاغذی پسر من رفته بودم دیگه، امسال ان شاء الله عمری باقی بشه بری، دستمال کاغذی گرفته بود دستش وایساده بود تو آفتاب تو ظل گرما، عطر یه قوطی شیشه عطر گرفته اینجوری میزنه به دستت، میگه این از دستم برمیاد. زنه میگفت یک سال گدایی میکنم هیچی پول ندارم، که یه مقدار پولمو جمع کنم بزنم کنار، به زائر حسین ابن علی عدس پلو بتونم بدم. دو روز سه روز میره اونجا پاهاتو میشورن، آب میریزن تو باخچه هاشو، میگن این قبار پای زائر امام حسین برکت داره، میریزه تو باخچهش. این چی دارم بهت میگم عزیز دل من؟ با سرنگ تو بدت میاد تاول خودتو بترکونی، با سرنگ تاولتو برات تخلیه میکنه. اونجا پول به دست بیار به هر قیمتی، تفریح به دست بیار، اینجا پاها تاول بزنه پولم میدم. عجب، دیدی برعکسه؟ دیدی این کشتی قوانینش برعکسه؟ و جالب، از توسط عده‌ای تو مسخره خواهی شد. قرآن پیشبینی کرده، میگه نه ترسی ها عیبی نداره، منتها برای اونا جهنمی مهیاست و تو مسخره قراره بشی. ولا یخافون لومت لائم، تو که نباید بترسی. سوره شو برات میارم الان، تعجب بکنی خودت. قرآن بخونید، خیلی زیبا با بنده هاش خدا صحبت میکنه، به معنی واقعی کلمه زیبا، به معنی واقعی کلمه زیبا، منتها باید دل بهش بدی دیگه. خب نگاه کنید، و اذا رعو تجارتن او لحظن، میگه فقط کافیه یه تجارت ببینن، پول یا چی؟ لحو لحو انفضو الیها، میدون سمت اون، میدون، فقط کافیه تجارت ببینن و لحو و لحو، میدون سمت اون. و تو چی؟ و ترکو که، و تو را ترک میکنن، ترکو که، ترک میکنن تو را چی؟ قائمن. از این خوشگلتر خدا حرف بزنه؟ میگه تو قائم موندی، تو که قیام کردی. میدونی چرا ظهوری شکل نمیگیره؟ چون اینا سرشون به آخر چیه؟ تجارت و لهو و لعب. حالا میخواد خود اهل بیتو معرفی کنه، میدونی چجور معرفی میکنه؟ سوره نور. اینه تا اینجا دیدی دیگه؟ بریم سوره نور. با قامت نور اینا رو معرفی میکنه، میگه اینا نورن. بری تفسیر بنده از آیه نور، سوره نور رو از اینترنت دانلود کنید گوش کنید، به شرط چاقو میگم لذت خواهید برد، حرف من نیست، روایت خوندم، لذت خواهید برد. من یادم وقتی سخنرانی میکردم تمام کسایی رو، عموم کسایی اینجوری بگم درست، عموم کسایی که نمیدونم شور شد و ششکه شد که چطور به 14 معصوم تو این آیه اشاره میکنه. بعد میاد چیکار میگه؟ این نور رو میدونی چیکارشون کردیم؟ آوردیم فی بیوتن. تا اینجا نور رو توضیح میده، میگه اومد توی خونه هایی، این نور رو آوردیم توی خونه هایی، شدن مثل شما آدم. فی بیوتن، اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه و یسبح له فیها بالغدو و الاصال اصال. بعد اینجا توضیح میده اینا کیان. اینا کیان؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع. اینا تجارت دل اینا رو چیه؟ نمیبره. تو هم شبیه اینا باش، با تجارت بلند نشو برون. شأن نزول سوره جمعه میدونی چی بود؟ پیامبر نشسته بودن داشتن خطبه نماز جمعه میخوندن. خطبه نماز جمعه رو اگه گوش نکنی نمازت مشکل پیدا میکنه، چون دو رکعت از نماز همون چیه؟ خطبه است. داشت خطبه میخوند، یه کاروانی از شام رسید. کاروانم که میومد یه دایره تنبکی میزد که بفهم اومده. میگن تفاسیر میگن فقط 12 نفر پا منبر پیامبر موندن. گفتن آخ چون تجارت دایره تنبک، تجارت لهو لهو گذاشتن رفت. این آیه نازش منتها این آیه فقط مال اون موقع نیست، این برای هر معصوم و هر امام زمانی جواب میده که ویژگی اینا اینه که تا یه تجارت و لهو لهو ببینن. امروز زمان پیامبر تجارت بیشتر بیداد میکرد یا الان؟ الان لهو لهو بیشتر بیداد میکرد زمان پیامبر؟ الان لهو لهو تو میتونی تو گوشی همراه داشته باشی. بسیاری از من و شما وقتمون رو به چی داریم میگذرونیم؟ زنه اومده میگه شوهرم سخنانی تو گوش میکنه، تو رو خدا بیا صحبت کن باش، تو رو قبولت داره. میگم چی شده؟ میگه صبح و شب زندگی و عمرمون شده کلش، کلش آف کلنز. خب بعد گفتم یعنی چی؟ رفته بود کارمند 8 میلیون تومان پوله پس اندازشون رو داده بود برای این بازی. میگم چی خریدی به من میشه بگی؟ میگفت جم. میگفتم جم انگلیسی یعنی الماس دیگه. دم یعنی کو الماس؟ چه خوب خریدی الماس 8 میلیون تومان کنه این توه. گفتم دیوانه، پول واقعی دادی دریوری بهت دادن؟ کو بهم نشون بده؟ میگفت اینو میخرم و نمیدونم میرم نمیدونم قلعم رو محکم میکنم و نمیدونم اجدها میذارم اونجا، نمیدونم چیزایی میگفت یارو. گفتم یقین ندارم خولی، یقین دارم خولی، شک ندارم تو این مسئله که شما خول تشریف داری. کارشون داشت به طلاق میرسید، از ادارش داشتم میناختنش بیرون، ارباب رجوع که میرفت زنه میگفت ساعت 2:30 نصف شب ساعت میذاره نبره نماز شبا، ساعت میذاره میگه وار دارم، جنگ داره 2:30 نصف شب، جنگ داره عزیز دل من، جنگ. جنگ با کی؟ خب آقا این پول کو؟ لهو لعب نیست؟ عمرتو نگرفته؟ میری تو این گروه ها میای بیرون خدا وکیلی ببین چی به دست آوردی. راست حسینی کلا سر ببین چشم هم بزنی، یه چشم هم بزنی همسن من شدی، دو تا چشم بزنی همسن آجاها شدی. میگذره میره عزیز دل من، عمر عزیز دل. آرزو میکنم دوباره میتونستم برگردم همسن سال شما شد. آرزو میکنم، منطقه آرزو باطلیه، باز نخواهم گشت. من نمیگم تفریح نکنید، تفریح درست بکنید، لهو لعب نباشه تفریح درست بکنید، تو این شک نکنید. هیچ که اندازه من تو دوره دبیرستان دانشگاه نخندیده، من از این آروما نبودم، فقط در همین حد بهتون بگم. شر بودم، اذیت میکردم استاد و معلم، سر کلاس اذیت میکردم. خب اما حالا یه مدت بود دوره افتاده بودم، این معلم ها و استادام پیدا میکردم، حلالیت میچربیدم، میگفتم فلان موضوع بود، آخه معلم پرورشی داشتیم، آخه این ترم تماشا من صدا کرد به عنوان شاگرد نمونه، گفتش که یکی بود صدای فلان در می آورد. گفتم خب گفت اینو به من معرفی کن تو دستتم، داشت به خودم میگفت، خودم بوده همون چه. گفتم چشم حتما خبرش رو بهتون میدم، شما همه خیال باش. خب آره یه مدت شروع کردم گشتن آقا ما رو حلال، باورشون نمیشد، گفتم من همون بودم. گفتن آقا تو خیلی نامردی، چه نقشی بازی میکنه؟ ما با رفیقام بلند میشدیم موتور رو برمیشیم میرفتیم تو جنگل، تا دانش 3 روز تو جنگل میخوابیدیم، تفریح اما سعی میکردیم گناه نکنیم. خب برو تفریح تو بکن، اشغال تو بکن، یه عرق نخور، این همه نوشیدنی، این همه خوردنی، خدا میگه کلو و اشربو، بخورید و بیاشامید، یه عرقو میگه نخور، بس که سرتقه باید بره سراغ. یه چیزی بهت میگم، دیدی کشتی نجات کی بود دیگه؟ من فقط در همین حد بهت بگم، اون بابایی که آورد اون سر مطهر تو تشت طلا شروع کرد با چوب زدن. خب اونی که داشت با چوب میزد عرق میخورد، اونی که داشت چوب به لباش میخورد عرق خور نبود. نعوذ بالله. فکر میکنم استدلال خیلی خوب بشه. یزید عرق خوره یه ماجرا بود. اگر یک جوونی ولو یه خطایی هم کرده چرا خودشو بگیره؟ خدا دوست داره کسایی که برمیگردن. یه مثال قرآنی بزنم عرضم تمام. حضرت آدم یه خلافی کرد، یه ترک اولایی کرد، فعصا آدم، قرآن میگه فعصا دیگه چیکارش کنیم ما. خب یه ترک اولایی کرد، خدا پرتش کرد بیرون، درست یا نه؟ اخراجش کرد. بعدش شما گفت غلط کردم ببخشید، توبه کرد، فتاب علی انه هو التواب الرحیم. بعد خدا هم چیکار کرد بگی؟ بخشیدش دیگه. حالا یه چیز جالب قرآن میگه، قرآن میگه مقام حضرت آدم قبل از این ترک اولا و بعد از اینکه ترک اولا رو کرد توبه کرد، مقام آدم بعد از توبه کردن بالاتر از قبلش بوده. میگه ثم اجتبا، قرآن میگه، من نمیگم، میگه مجتبا شد. مجتبا تو زبان عربی به معشوقی میگن که شیشتون مال تو باشه. خدا میگه بعد او شیشتون مال من شدی. و از روایت داریم از 72 تا اسم حروف اسم اعظم خدا 25 تاشو به آدم داد، که به موسی علیه السلام چند تا داده بوده؟ 4 تا. فهمی چی شد؟ حضرت آدم مقامش بعد از اون اشتباه بالاتر رفته. یعنی چرا؟ چون متوجه اشتباهش شد. 1-2 دیگه از اون ناحیه ضربه نخورد. یه تیم فوتبال دارم با مالدیو بازی میکنه، 17 تا گل میزنه، خوشحالم هستم که بهترین تیم دنیا رو دارم. یه هفته بعدش با آسرون بازی دارم، 5 تا گل میخورم، میبازم بازی رو. اگر من با آسروم دشمن قوی در نمیافتادم، نمیفهمیدم دفاع مشکل داره. اصلا تو بازی مالدیو توپ اینور نیومد، دروازه‌بان اومد وسط میچرخید واسه خودش، حوصله‌اش سر. میتونستیم نتیجه بگیم دروازه‌بان بهترین دروازه‌بان دنیاست؟ نه، حمله بهش نشده. شیطان کارش اینه، به ما حمله میکنه، من و تو هم اینو باید چیکار کنیم؟ شیطان کارش این سوراخ‌ها رو پیدا کردنه، این ضعف‌ها رو پیدا کردنه. کارکردش رو هست اینه، این ضعف‌ها رو که پیدا کرد ما میگیم آخه بر پدرش تو لعنت ها، فکر نکنم خوشم میاد ازش. نه، حالا این ضعف رو پیدا کرد، منم مثل یه مربیدم، ای تیم مقابل سانت کرد گل خوردم، دفاعم قد کوتاه، دو تا دفاع قد بلند میارم تو تیمم، با عنوان رب، من رب تیمم، مربی تیمم، تیممو چیکار میکنم؟ کیف بچه میشم، میشم بهترین تیم دنیا. اینه، اشتباه کردی؟ انسان جایز الخطا نیست، ممکن الخطا است، ممکنه خطا کنه، اما حالا درس بگیر که اونو تکرار نکنی. بهت گفتم خواهر گلم، برادر عزیزم، چشم به هم بزنی گذشته، نزار فقط جسمت رو تعریف کنن. تو جسمت هم ارزش داره، خب، اما اگه فقط جسمت رو تعریف کردن، 7 سال، 8 سال، 10 سال بیشتر کارایی نداری. از تو خوشگل تراش میانا، مثل دستمال کاغذی پرتت میکنن اون برا، مثل توفاله به من دارن رجوع میکنن، اونه که دارن طلاق میدن و طلاق میگیرن به بنده دارن رجوع میکنن. من هفته پیش 3 تا پرونده ازدواج و طلاق اومدم پیشون، طرفین بنده رو قبول دارن بیان من قاضی بشم مثلا، منم به خدا اکراه دارم دیگه، مجبورم میکنن، میبینم میگم کور بوده روز اول ندیدیش؟ میگه روز اول چیزایی رو دیدم که باید چیزای دیگه رو میدیدم. میگم خب بابا تو به دلت نشست مگه روز اول؟ میگه چرا؟ میگم چرا؟ میگه اشتباه میکردم. عزیز من، آمار طلاق تو مملکتمون همین هفته پیش ضرب و تقسیم دوباره کردم 22%. خب یعنی از هر 5 تا ازدواج یکیش چیه؟ طلاق. تازه مقیاس کل چیه؟ ایران این شده، مثلا سیستان بلوچستان از هر 17 تا یه دونه طلاق داره. این خیلی کم، با تهران خیلی زیاد جمع خورده شده چی؟ 1/5. تهران 1/3 کلش، شمال تهران 57%، بیش از 1/2. خب اونا که پول دارن که، پس فقر عامل طلاق نیست و اصلی ترین چیز دیگه است. این فاکتوره جدید اومده، خیانت، دلشو زده، توقعات بیجا، هزار جور از این مسائل. چرا چشتو باز نمیکنی؟ چرا فکر میکنی اون کسی که تو گوشی موبایل پیداش کردی به دردت میخوره؟ چرا اون لحظه که حواس جلو چشاتو میگیره عقلتو کار نمیندازی؟ بعدن میخوری زمین، 10 سال بعد هیچ فایده نده، 10 سال بعد هیچ کی سراغت هم نمیاد، 10 سال بعد بری زن یه پیرمرد بشی. و متاسف چرا پسرها رو نگفتم؟ بله بهت میگم، چون تو این ماجرا اونی که بیشتر ضرر میکنه کیه؟ خانومان، واضح خانومان. الان پسره زنشو طلاق داده، 3 سال ازدواج کرده، بعد بهش گفتم هر کاری کردم فایده نداشت، خواستم اصلا جداش. بعد بهش گفتم حالا میخواد چیکار؟ گفت یه 6-7 ماه صبر میکنم دوباره میرم ازدواج میکنم. گفتم حالا چرا میگه؟ گفت میرم با یه دختر ازدواج میکنم. پسر 28 سالش بود، گفتم چند ساله میخوای بری بگیری؟ گفت میرم یه 19 20 21 ساله میرم میگیرم. نه همینه، چرا فکر میکنی توهم میزنی؟ آه تو رومیو من جولیت نمیدونم، نه شعر رو وره، شعر رو برم رومیو جولیت هم به هم میرسیدن فردا دادگاه خانواده بودن. کلا عشق ویژگیش چیه توی بگید؟ نرسیدنه. به هم برسن که دیگه دعواشون شروع میشه. که اون خسرو و شیرین رو چرا نمیگن؟ شیرین و فرهاد رو، چون این دوتا به هم رسیدن، تموم شد رفت. بابا هر چیزی آذریش میشه چی؟ ای گفت بله داریم. چرا تا آذربایجان هم داریم. این رومو جولیت آذری میشه چی؟ اصلی کرم احسن. ولی خب همه جا هست نشدنی ها رشید میبلن از آن بلا غرب زده عدل بلا رومو جولیت دارستن دارستن. خب اینا همه جا هست توی، چون گوش کن، چون توی نرسید، حواستون به من چیز نشد، توی نرسیدن تعریف شده. یه خورده خودتو بسنش. به پسره میگم چرا زن نمیگیری؟ خب سه چهار تا دوست دختر داره، یکی زنگ میزنه قطع میکنه، اون یکی فلان میگه خب بدبختی بیچاره خود تو پدر خودت دارن. میگم چرا زنگ؟ میگه مگه خرم برم زنگ بگیرم؟ میگم چرا توهین میکنی؟ میگه که زنگ گرفتم فلان فلان شده. بعد این دوست یکی از دوستان ما بود، آورده بودش دفتر ما. بعد گفتم چرا خب نمیری ازدواج؟ گفت مگه دیوونم برای خوردن یه لیوان شیر برم گاو بخرم؟ خب به نتیجه رسید، یعنی گاو. بعد چی مثال حالا گوش کن، میگفت دوست دخترمه، گوش، خرجی که من براش میکنم چیه؟ یه شام و نهار نهایتا، یه کافی شاپ، ولنتاینم براش یه خرس میخرم شکل خودش. خب تموم شده. اینجا رو گوش کن، مریضیاش مال باباشه، خرجای اصلیش مال باباشه، سختیاش مال باباشه. هر موقع هم دلمو بزنه فردا میگم تو به من دروغ گفتی، اون پسره کی بود تو خیابون باهاش بودی؟ بابا به پیر به پیغمبر کی خدافظ؟ برو سرتو بکوب. نه تعهدی داره، تعهد داره، مهری چیز امضا کرده، برو پی کارت بابا. بعد جالبن، پس نگید اون کسایی که روی برج را میرن نادونن. نه، ما نادونای جالبتری هم داریم. بله همینه، همینه عزیز دل من. وقتی وجود یک زن توسط مرد فتح شد، مثل فتح یه قله است، مرد به یه قله بلندتر فکر میکنه. مثلا 85 اومدیم این سبلان رو فتح کردیم دیگه، به چندین بار گفتن دوباره بریم فتح سبلان، گفتم فقط دماوند. آدم به بلندتر فکر میکنه وقتی وجود اسلام میگه نه، من توی مرد و من خودم آفریدم، من خدا، بیا امضا کن، اصلا تعهد قبول کن. راست میگه طرف، به اون زبون خودش داره راست میگه، من نمیپذیرم، من رد میکنم، کلی هم نصیحتش کردم. بعد میگه چی؟ وقتی نگاهشونه میگه که آقا تمام سختیش مال ننه باباشه، کیفش مال، اصلا دلیلی نداره یه نفر با دوستش دعواش بشه. یعنی چرا؟ چون دلیل نداره سر بحثی با هم بحثشو پیش بره. اما تو زندگی مشترک بحث پیش میاد. چرا؟ چون خواهر شوهر هست، مادر شوهر هست، این هست، اون هست. یه کمی فکر بکنید، یه کمی عقلتون رو کار بندازید. من یک جا داشتم صحبت میکنم، پسرین جو میگه استاد ادامه نده، فلان فلان شده، دید من دارم میسوزونم خیلی سر نخارو، خب ادامه نده. خب او هم به زعم خودش، به اون نگاه سود محور خودش داره راست میگه، به نگاه او داره به منافع خودش داره راست میگه، من قبول ندارم، از من اشتباه. بعدش میگم چرا؟ خب بابا اینا رو بذار کنار، حداقل با یکیشون باش تو که اینجوری داره میگی، همون یکیش هم غلط. میگه نه، هر سه چهار تاشون رو دوست دارم. براش تنوع دیگه، تنوع اینجوری میشه. بعد حالا چی شده؟ این دخترها احساسی هن، دل میبندن. میگه 90% دخترها تو رابطه دوستانه به ازدواج فکر میکنن، بندگان خدا. تو پسرها این آمار دقیقا عکسه، یعنی اصلا به ازدواج فکر، اما برای که خرش کنن کلا این پسرها یه آپشن مخزنی دارن برای مخزنن. اینا کلا وقت در مواجهه با دختر فعال میشه، دست خودش نیست، چون که سر حرفو زدن. طرف میبینی امروز متأسفانه کشیده شده به متأهلا، زنه تو گروه. چرا ناراحتی؟ خصوصی هیچی، با شوهرم حرفم شده، اسم شوهرش هم میبرم مثلا با ایکس حرفم شده. چی شده هایی چی اینجوری شده بعد منو هولم داده؟ آخه اینا چجوری دلشون میاد بگه روی زن دست بلند میکنه؟ اینا اون همون فنون مخزنی اکتیف شده، فعال شده اوتوران. یعنی قشنگ دو ساعت طرف گریز ور میزنه و اصلا هم دست خودش نیست، مخرو میزنه. خب حواستون رو جمع بکنید، زندگی یک بار بیشتر فرصت زندگی کردن نده. عزیز من، مهم نیست اون واقعه رو میبینیم یا نمیبینیم، دوست داریم ببینیم، اما مهم اینه مؤمن به طوفان نو میمیریم یا نه. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد؟ همه رو به خدای بزرگ میسپارم. سلامتی خودتون، خوشبختی خودتون یه سلام بفرستید.